رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، با من هستین آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
خیلی ممنون با تشکر از زمانی که به من دادین. 25 سالمه من. یه بیوگرافی خودم میدم بهتون، بعد سوالام مطرح میکنم. 25 سالمه، تک فرزند هستم. تا 11 سالگی تو ایران بودم. خاطرات خوبی دارم از دوران کودکیم تو ایران. بعد با پدر مادرم اومدیم آمریکا. توی های سکول ولی یه ذره مشکلاتی داشتم تا خودم رو وفق بدم با محیط جدید، ولی مثل مجموع همه چی اوکی بود. بعد دانشگاه رفتم، یکی از بهترین دانشگاه های آمریکا قبول شدم تو رشته برق و مکانیک، و بعدم یه ذره دور شدم. ولی دانشگاه هم همچنین خوب بود، تمومش کردم و الان چند ساله که دارم کار میکنم. تو کارم هم به نسبت خیلی فرق بودم تا حدی که تو این چند سال اخیر شاید 10-15 تا کشور مختلف تونستم مسافرت بکنم همون از طریق کار. مشکلی که من دارم میشه گفت با ریلیشنشیپ با دوست مخالف هستش. البته باید بگم که خانواده من مذهبی بودن و من هم خودم یه تمایلایی به مذهب داشتم و یه مدتی ریسرچ کردم و عقاید خودم چی گفت سعی کردم زیر سوال ببرم و حتی چند تا کورسم تو ادیان مختلف برداشتم تو دانشگاه. آخرش به این نتیجه رسیدم که با مذهب خودم راستم و به خاطر این عقایدی که داشتم و تا کمی هم جاید صحبتهای شما میشه گفت تایید میکردم عقایدو، همیشه به این نتیجه رسیده بودم که من یه روزی یک کسی رو پیدا میکنم که حدوداً مثل خودم باشه، مثلا توی آمریکا شده باشه، ایرانی باشه، مذهبش مثل من باشه، دیدگاهش از زندگی حدوداً شبیه من باشه و کلاً آدم سالمی باشه، جهات روانی، اجتماعی، خانوادگی و سا. ولی توی این چند ساله چون خیلی هم میشه گفت ویزی درس و کار و اینا بودم و به دلایل مختلف میشه گفت هیچ وقت نتونستم یک کسی رو پیدا کنم که این نجایی داشته باشه و حتی اصلا کسی شاید نزدیکش هم نیومده باشه. و الان حدوداً میشه گفت دیگه به یه جایی رسیدم که یه ذره صبرم به هم اومده و یه آقای مشاوری رو به تازگی دیدم و ایشون وقتی که فهمیدن که من مثلا 25 سالم این شرایط دارم، برای دارم اینجا بزرگ شدم و تا حالا با هیچ کس تو هیچ ریلیشنشیپی نبودم و هیچ میشه گفت ارتباط جنسی با هیچ کس نداشتم، واقعا میشه گفت بهتشون باورشون نمیشد و ایشون تاکیدشون این بود که من حتما باید قیمتی شده به زودی برم توی ریلیشنشیپی و اگرم اون شخص مثلا طرف ایداد نباشه مهم نیست و حتما باید خودم رو از این موضوع خلاص کنم و یه سری قواعد رو بشکنم. حالا میخواستم این نظر شما رو بپرسم توی موضوع.
ببینید عزیز، من یه سوالی بکنم، آیا راهی هست که شما صداتون شفافتر باشه؟ چون یه جوری از راه دور به نظر میرسه مثل از روی میکروفون چیزی حرف میزنی. اگر میشه بهترش کرد خوشحال میشم. ببینید اولا شما با توجه
به الان بهتره
نمیدونم، حالا من چون دارم صحبت بکنم مانند گذشته اون توجه رو به نوع صداتون ندارم، ولی مهم نیست. ببینید عزیز، اولا شما در سن 25 سالگی و اینکه چند سالیست به دنبالش میگردید، خب قبل از اون خیلی سن مناسبی حتی اگر از نظر رشد برای شما بوده، آدم های دیگه به شما اینجوری نگاه نمی کردن. یعنی وقتی که یک کسی بخواد به هر حال به یه مرحله ای از آگاهی و پختگی رسیده باشه، کمی سنش بالاتره، یا اگر دختری این چنین باشه، معمولا انتظار یه آقای مثلا حداقل بین 25 تا 30 رو داره، تا 21, 22, 23 که شما بودید. حالا درسته 25ید، ولی اگه میگفتید الان کسی نیست، میگفتم در مدت کوتاه نمیشه، ولی اینکه چند سالتون رو خیلی به حساب نیارید. پس بعدم اینکه شما به هر حال یه ذره مایوس شدید مرتبط به موضوع نیست، اما اینکه شما یه ویژگی های خاصی در خانوادتون بوده، حالا از مذهبی یا یه نگاهی از باورها و اعتقاداتتون که من ازش خبری ندارم، و بعدم به هر حال با وجود مطالعاتتون احتمالاً در همون خط یا خطوطی نزدیک به اون موندید، میشه فهمیدش که ماجرای شاید زن و مرد رو با ماجرای رابطه جنسی و موضوع خانواده، گرچه به هم مرتبطن، باید سر جای خودشون وقتی بحثی ذره جدیست تفکیک کرد. یعنی فرض کنید اگر یک، شما کسی هستید که فرزند تک هستید، خواهر و برادری ندارید و بنابراین رابطتون فقط با بزرگ سالا هست، برانم از نوع حرفا و صحبتاتون پیداست با اونا شکل و فرم گرفته، چون میتونست خیلی هم کودکانه بمونه ولی نمونده. یعنی شما اگر در سن 25 سالگی قرار باشه که یه بچه که 3-4 تا خواهر و برادر داره، ای بسا 10% موارد یه ذره کودکی داره، یه 10% موارد هم 50 سالگی داره، ولی 80% 25 سال است. اما وقتی شما فرزند تکید، یه احتمال داره که شما یه دفعه 70% 50 ساله باشید. و الان نوع حرفتون و بحثتون و گفتگوتون میبره شما رو به دلیل اینکه موضوع مهمه تو اون سن و سال. یعنی شما یه مقداری در گفتگوهای عمومی و کلیتون 25 ساله نیستید و بنابراین هم با دیگران که صحبت میکنید به نظر کمی ممکنه غیرعادی بیاد، هم شما چون انتظار دارید یکی مثل شما فکر کنه، شاید در یه دختر 22 ساله یا 25 ساله هم چیزی را کم ببینید، نه اینکه نباشه، کم ببینید. بنابراین من فکر میکنم اینجا یه مقدار به دلیل تفاوت‌هایی است که سن تقویمی شما با سن روانیتون، با سن ایدئالیتون یا سنی که درباره موضوع اساسی هست فاصله داره. مورد دوم، شما درست است که بر اساس حالا باورهای یا مذهبی یا مثلا باورهای درست که روابط پسر و دختر حداقل در زمینه جسمی و جنسی محدود میکنه آمده باشید، ولی شاید از فهوای حرفای شما بشه فهمید هیچ وقت هم دوستان زیادی و دوستان دختر زیادی وقتی 7 سالتون بوده، 10 سالتون بوده، 14 سالتون بوده نداشتید. اونجا میتونه مسئله باشه و اصولا اگر چنین بوده، من نمیدونم، اون وقت شما رو تبدیل میکنه به یه آدم خیلی یه بودی. چون ببینید خطری که در این باورهای مذهبی وجود داره در دوران رشده، که اگر پسر و دختر با هم نباشن و قبل از اون که اصلا مسائل جنسی مطرح بشه، به عنوان پسر و دختر همدیگر رو نفهمند و نپذیرند و با هم در ارتباط نباشند، همیشه یه دیواری میانشونه. این گرفتاری که الان در ایران وجود داره که بسیاری هم نمیفهمند که چگونه میشه زن و مرد به هم نزدیک باشن، به خاطر اینکه واقعا با اونا بزرگ نشدن. و الا بحث رابطه جنسی یا ازدواج یه مسئله مربوط به بزرگسالیه، ولی پسر و دختر باید با هم بزرگ بشن و این بزرگ شده باید مرحله.
دقیقا موافقم با تو، یعنی فکر میکنم دقیقا همین موضوع هم باشه، حرفتون رو قطع میکنم، ولی فکر میکنم منم دقیقا همینطور باشه. یعنی اون برای همین حس میکنم اگر من شدرم و چند تا ارتباط داشته باشم یه ذره بیشتر آشنایی پیدا کنم، اگه وقتی ازدواجم کردم شاید تو ازدواجم موفق تر باشم.
نه ببینید، نه مسائل باز با هم مخلوط نکنید. ببینید عزیز، مشکل اول شما ماجرای نگاهی است که به انسان و زن و مرد و پسر و دختر میکنید صرف نظر از رابطه و صرف نظر از رابطه جنسی. یعنی ببینید، من الان وقتی میرم یه جمعی که 4 تا آقا هستند و یه جمعی میرم 4 تا خانم هستن، یا یه جایی برم 8 تا خانم و آقا هستند، ما اگر در کودکی با محیط مخلوط زندگی نکرده باشیم، برای ما 3 تا جای متفاوته. برخی از وقت اینقدر متفاوت که 3 گونه برخورد و برداشت و دریافت متفاوت هستن از اونجا داریم و در زندگی میکنیم. مسئله اونجاست. مسئله برای شما اول باید موضوع پسر و دختری حل می شده که نشده و چون در کودکی نشده، حالا یه مقدار کارو مشکل می‌کنه. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، با خاطر آسوده صحبتون ادامه میدیم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر پژمان شیرازی درباره بیماری‌های استخوان، دردهای مفصلی، آرتروزهای شدید و انواع دیسک‌ها با شما به گفتگو می‌نشینند. 818 789 3964.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرده برای من و یا شما اتفاق بیفتد، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: پیام شایانی، وکیل تصادفات. و من اولین، مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی، تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9.
با سلام به شما شنوندگان عزیز و مهربان،
این شنبه 7 بامداد در برنامه حمایت خانواده با دکتر شیرین نوروی، دارای فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی و تحصیلی،
و دکتر پیمان رؤوفی، دارای دکترای روانشناسی، همراه شوید تا با هم درباره چگونه فردی جوان بمانیم صحبت کنیم.
همین شنبه 7 بامداد با ما باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه نکته دیگه هم که شاید کمک کنه به گفتگومون این که من مثلا تو ریلیشنشیپ ها حتی با خانومای شاید مثلا خیلی جالب یا خوشگل یا کانادایی، هرچی که شما حساب کنین، تو ریلیشنشیپ های کاری و اینا بسیار، یعنی عالی هم بسیار میتونم رابطه برقرار کنم. مثلا اینترویو هایی داشتم که حتی بعد اصلا کوالیفای هم نبودم، ولی به خاطر اون گفتگوی خیلی جالبی که داشتیم تونستم جا گیرم. ولی وقتی میاد به حالت ریلیشنشیپ های میشوند، اصلا یه ذره میشه گفت قاطی میکنم یا
نه میفهم. نه ببینید عزیز، نه ببینید، چون اینو دوستان دیگه هم میشنوند، من مایل هستم مشخص کنم. ببینید، من اگر یک در یه جامعه‌ای باشم که این جدایی میان پسر و دختر باشه، هزاران هزار اتفاق و برداشت و دریافت و رضایت و عدم رضایت و خوش آمدن و بد آمدنی دارم که معمولا مفید و سازنده نیست، یا بیشتر اوقات نیست، در حالی که اگر پسر و دختر با هم مخلوط باشن ما مشکلی نداریم. دوم، من اگر با وجودی که در یه جامعه که پسر و دختر از هم جدا هستن دارم بزرگ میشم، دو تا خواهر و برادر داشته باشم، به مقدار زیادی بسیار از اون مسائلی که در یه جامعه که این جدایی هست برای یه آدمی پیدا میشه کمتر میشه. ولی شما اشکالتون هر دو چیز بوده، یعنی از یه طرف حداقل 10 سال اول که اون ذهنیت شما را راجع به این موضوع میسازه توی ایران بودید، دوم اینکه تنها فرزند خانواده بودید، بنابراین خواهری نداشتید که نوع دیگه ای از دریافت رو داشته باشید. پس میاد وارد خارج از کانادا میشید، اگر بر اساس حرفاتون چنین باشه، توی محیطی میشید، یه مدتی هم طول میکشه که معمولا هم چنینه، یکی از سنای بدی بوده که شما اومدید و بعدن یه به هر حال دریافت دیگه داره. شما اگر تا 20 سالگی تو ایران میموندید از یه جهاتی بهتر، ولی از خیلی جهات دیگه بدتر بودید. حالا پس این اولین پایه شماست، یعنی بالاخره ماجرای زن و مرد برای شما یه موضوعی است. حالا این که شما ممکنه همکاری بکنید و کار بکنید، اونجا قواعد کار و روابط کار حاکمه، یعنی 80-90% موضوعی چه ارتباطی نداره که کسی که باش کار میکنید چه کمتر از شما جایی داشته باشه یا بالاتر یا همتراز شما باشه، زن و مردیش اونقدر مهم نیست، مادام که در چارچوب کار میمونید. دقیقا حرفتون درسته. وقتی میرسه به ریلیشنشیپ، حالا مسائل به هم میرزه. علت هم این است که اونجا اون تفاوتهای ذهنی قبلی شما در اینجا نقشی داره و این به خاطر این نیست که شما روابط جنسی با زن نداشتید که حالا درمانش هم داشتن رابطه جنسی باشه. این موضوع اون نیست. موضوع اصولا یک نوع شناختی که جهانبینی و باورها و حس و احساس زنان و مردان مخصوصا در جوامعی که ذره تفکیک وجود داره، یا برای شمایی که بالاخره اگر در محیط آموزشی بعد از 10 سالگی تو محیط کانادا بودید ولی در خانه و روابطتون به هر حال همچنان یه فاصله و تفاوتهایی در جامعه ایرانی یا به هر حال اجتماعات ایرانی بوده، هنوز باش گیرید. بنابراین شما یه مقداری قراره برید، برخلاف این که الان میخواید یه تصمیم دیگری بگیرید، قراره برید تو محیطایی که پسر و دختر و زن و مرد با هم هستن، چه کانادایی چه ایرانی، که به این موضوع دیگه توجه و اعتنایی نمی کنن و بتونید یاد بگیرید موضوعهایی که هم زن و مرد بودن رو باید متوجه بود، هم باید نسبت به زن و مرد بودن به صورت مساوی باش برخورد کرد. بنابراین شما درست مثل آدمی میمونه که فرض کنید عضلات قوی نداره، بدن قوی نداره، حالا بخواد بره مثلا فوتبال یا بسکتبال رو بازی کنه. ممکنه توانایی ها و مهارت ها و هوش و استعدادهای خاصی داشته باشید، ولی یه پایه‌ای برای این ورزش‌ها از نظر قوت بدنی یا توانایی‌های بدنی میخواد. اونجا یه مسئله است. پس من اگر جای شما باشم، به جای اینکه بپرم تو رابطه یا بخوام حالا با چند نفر رابطه داشته باشم که از این طریق کسی رو بشناسم که غالب اوقات چیزی هم به شما نمیآموزه جز یه موارد جزئی که خیلی راحت‌تر حتی برخی از وقت از طریق مطالعه و کتاب میشه آدم بفهمدش تا تجربه، شما قراره یه مقدار تو محیط دوستان فراوانی داشته باشید در زمینه‌های مختلف، این ور اون ور برید، سفر برید، ورزش برید، درگیر فعال مثلا شنبه و یک شنبه دور هم جمع بشید، کارهای مختلف متفاوت بکنید، از باربیکیو کردن، از فرض کنید رفتن تو استخر، رفتن کوهنوردی، بازی‌های مختلف، تماشای مسابقه هست، درگیری تو مسابقات شدن، نشستن و مثلا فرض کنید حالا ورق رو نه به خاطر قمارش، از طریق برد و باختایی که پسر و دختر توش هستن یه ارتباطی برقرار کنید با خودتون تا دیگران، برای اینکه ببینید کجا هستید. اون مسئله اوله. دوم داشتن رابطه‌ای که به هر حال از طریق اون یه مقدار شناخت و آگاهی پیدا می‌کنید، من باش موافق هستم، ولی موضوع شما مسئله باور شما یا نداشتن رابطه جنسی شما نیست. اون آدمی هم که حالا تعجب کرده، خب تعجب کرده برای که عادی نیست، ولی معناش این نیست که این نوع درست و خوبش هم هست. اون یه چیزیست که اگر در یه جامعه‌ای هست شما کمی با اکثریت متفاوتید، مطرح کرده بعد و حالا خواسته توجه و تأکیدش اونجا بذاره، ولی اون دری نیست که شما رو به شهری ببره که درش آگاهی و آرامش و امنیت و آموزش باشه. اون یه دریست که برخی از اوقات میتونه با خودش ضررها و خطرهایی داشته باشه، چه شما با رفتار نادرستتون به آدم ها آسیب بزنید و به خاطر اون برداشت بدی راجع به خودتون داشته باشید، چه اونا به دلیل کمدانی شما رفتاری بکنن شما احساس بدی پیدا کنید، یا باز به مرتبه برگرده همون ذری گرفتاری که در یه جامعه مانند ایرانه که تمام موضوع زن و مرد میشه رابطه جنسی. یعنی ببینید خطری که تو این جوامع وجود داره این است که برای مردان زن هیچ معنی نداره جز رابطه جنسی، برای زنا مرد هیچ معنی نداره جز رابطه جنسی، و یا احتمالاً تشکیل خانواده‌ای که سرپرستش مرده. اشکال کار اینه، یعنی با هم نگاه نمی کنن. اون موضوعی است که تو این بستا جوامع مطرحه، برای شما نمیگم، یعنی اونجاست که نه آخه عزیز، حرفی که شما میزنید و نتیجه گیری کنید همینه. به من اومدن گفتن تو برو چند تا رابطه جنسی داشته باش، خب همین میشه دیگه. یعنی موضوع رابطه مرد و زن رابطه جنسیه. این خطرناکه. ظاهرا در ایران هم موضوع رو همین جوری میبینن، پسر و دختر از هم جدا میکنیم، بعد میریم خواستگاری، برای یه زن میگیریم، ای کم آوردی زن دوم هم میگیریم، تو خونه، اون تو خونه میشینه بچه داری میکنه، تو هم خرج رو میدی و در اختیار توه. الاش پس اینجا رابطه چیه؟ رابطه هیچ معنایی نداره. حالا ممکنه با هم خوب باشن، مهربون باشن، از حضور و وجود هم لذت برن، همه اونا رو من میتونم بفهمم، ولی سیستم اینگونه درست نشده و بیشتر آدما حداقل اینگونه شروع میکنن، بعدن ای بسا به دلیل فهم و درک و رشد خودشون عوض میشن. ظرافت مسئله اجتماعی همین جاست و به همین جاست که اتفاقا به نظر من تجربه جنسی برای شما میتونه آغاز بسیار بد غلط ویرانگری باشه. اصلا مشکل شما مسئله رابطه جنسی نیست. مشکل شما مسئله ایجاد یه ارتباط درست مناسبی است بین شما و دیگری. و یادتون باشه من و شما هم طور که فارسی بلدیم ژاپنی بلد نیستیم، فکر میکنیم ژاپنی زبون نیست. من و شما وقتی یه جوری بزرگ شدیم و مخصوصا هرگز هم برخورد و درگیری‌های جدی نداشته باشیم، اون حالی که داریم برای ما تنها حال شناخته شده است. یعنی من خیلی راحت شما رو میتونم بفهمم که کجا ایستادی. و به همین جهت است که رابطه جنسی برای شما یک ارتباط محدود ناقص انحرافی در مسیری میشه که بتونه برای شما فایده‌ای داشته باشه. به همین جهت است که وقتی یه پسری در ایران که حتی تو اون چارچوب خانواده بزرگ شده 20 ساله شده براش زن میگیرن، زن براش هیچ معنایی نداره. به همین جهت که حتی برخوردی که اونا دارن یه برخورد یه آدم ناآگاه با یه مقدار باورهای غلطه و حتی منحرف با یه زن نادان. ما مطالعه‌ای که در ایران داشتیم روی 7000 تا خانواده که صورت گرفت بود، 19 درصد اینا گفتن بدترین روز و شب زندگیشون شب عروسیشون بوده. علت این است که ماجرا تازه از اونجا خراب میشه، نه که درست میشه. نتیجتا توصیه اون روان نشناس شما به نظر من، حالا شاید بیشتر از شما میدونسته و یا تعجبش اگر کرده، نمیگم توصیه کرده، تعجبش و بعدن احتمالا نتیجهی که شما گرفتید یا او به شما گفتر، اصلا باش موافق نیستم، اصلا من کاری هم به باور و اعتقاد شما ندارم. یعنی اینجاست که مثلا این درست مثل این که ما بگیم این مشکل برو از طریق ارتباط با روسبیا یا پراستیتوشن حل کن و فکر کنیم از این طریق
ایشون جالبیش اینه که همین هم گفتن، گفتن حتی اگر شده برم یه پولی هم بدم میارده.
بله، نه نه، ایشون روان نشناسن، خیلی خیلی روشون حساب نکنید، ایشون بیشتر با باورها و اعتقاد خوره. و ببینید اشکال کار کانادایی بوده احتمالاً، درسته؟
نه اتفاقا ایرانی بودن، ظاهرا هم مطلبشون با من میخونه.
حالا اصلا وارد اون بحثانش حال من فکر کردم چون کانادایی میتونستم حرف بزنم، چون من راجع به هیچ کسی هیچ وقت حرفی نمیزنم. ببینید عزیز، بنابراین من اصلا خوشحال نیستم از این برداشت و به همین جهت است که راه شما اولا اصلا دیر نشده، سن تازه ازدواج اونم برای این که حداقل گفته بشه 25 تا 35، بعدم شمایی که فرزند تک خانواده هستید معلومه که یه مقدار مهارت‌های رابطه برابر و مساوی رو باید بدونید. اصلا بزرگترین اشکال فرزند تک همینه دیگه، رابطه‌ها همیشه نابرابره. خودش به عنوان یک کوچک در مقابل پدر و مادر بزرگه که به هر حال پایه‌های اولیه رو در خانه داره و بعدم حتی با وجودی که 8 ساعت ممکنه تو مدرسه بره، باز هنوز 8 ساعت تو خانه است و چون رابطه برابر رو برقرار نیست، معمولاً با دو چیز همراهه، یکی با استراب همراهه، یعنی و بعدم یادگیری‌های محدود و ویژه، در حالی که وقتی آدم خواهر و برادر داره با روابط مساوی به هر حال زندگی میکنه یا حداقل پدر و مادر نوعی از شرایط رو به وجود میارن که بچه‌ها به عنوان یک گروه در مقابل پدر و مادرن و یه ارتباطات درون گروهی پیدا میکنن که خود اون بهشون بسیار مهارت‌ها رو میده. بنابراین من اگر جای شما باشم کاری که میکنم یه مقداری درگیری در فعالیت‌های مختلفی که پسر و دختر هستن تو محیط علمی، محیط دانشگاهی و جایی مختلف که بتونید با جنبه‌ها و جلوه‌های مختلف ارتباطات اول به صورت کلی آشنا میشید، بعد یه مقدار وارد جزئیات و ظرافتش میشید، اون وقت است که حالا خود شما یا آمادگی برای انتخاب بهتر و رابطه پیدا میکنید، اون وقت است که حالا بر اساس باورهای شما و اون خانم و هدفهایی که دارید و برنامه‌ای که دارید اینکه چه میخواید بکنید میمونه سر جای خودش، تا اینکه بالاخره اون زمانی که موضوع به یه جایی رسید که مسئله ازدواجتون رو اگر دلتون میخواد مطرح میکنه رو پیش میبرید. ولی اینکه شما از اون راه وارد بشید من باش مسئله دارم. این در حقیقت درست مثل اینکه بگیم چون تو رانندگی بلد نیستی حالا بیا برو رانندگی نمیخواد یاد بگیر، ولی برو چند تا تصادف بکنی از طریق اون پخته میشی. این همون چیزیه که بسیاری از مردم از طریق اشتباهاتشون میخوان چیز یاد بگیرن و بعدم عرض کردم خطرش در یه مقدار گرفتاری و برداره. من در باور شما کاری ندارم، اون یه مسئله است که اگر سر جای خودش قرار بگیره ای بسا مشکل و مسئله ای هم به وجود نره. بله، از سن 25 ساله خودتون توقع و انتظاری اینقدر نداشته باشید. امروز بچه‌ها برخ از اوقات تا 30 سالگی هم که رسیدن جدی به موضوع رابطه و ازدواج و اینا فکر نمی‌کنن، نه اینکه باش موافقم. و بعدم اونم توی محیطی مانند امریکا یا کانادا که به هر حال موضوعها به گونه دیگه هم میتونه مطرح بشه، این است که دوستی ها رو حتی با پسر، چون حتی گفتگویی که با پسرها میکنید درباره دخترها خیلی خیلی به شما میآموزه، برای که اصلا میبینید به عنوان یه مرد چگونه باید به موضوع نگاه کرد، چه رسه به این که وقتی رابطه ها رو میبینید. ولی اگر به جای این که خودتون رو تو این چارچوبی بیاندازید که برای به نظر من هیچ فایده‌ای برش مترتب نیست، درست برعکس، شما خودتون رو در روابطی قرار بدید که بیشتر و بیشتر با انسان در چارچوب زن و مردیش که الان توجه و تأکید شما متوجه اون هست یه چیزایی بیاموزید و اون وقت هست که بعدن میتونید انتخاب بهتری داشته باشید. به هر حال فرصت هست، مایوس هم نشید، به هر حال دخترای خوب همونطور که پسرای خوب فراوونن همچنان در جامعه هست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. طبق معمول واقعا حرفاتون بسیار جالب و عالی و کمک کننده بوده. خیلی ازتون تشکر می‌کنم. خواهش
می‌کنم. مرسی عزیز. تمنا می‌کنم.
خدا نگهدار.
شنگار ارجمند، دو دقیقه فرصت هست. دو سه دقیقه من ازش استفاده کنم برای بیان پیام‌هام. اول اینکه کنفرانس کودک درون رو همین امشب سه‌شنبه 24 از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که با 7 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی همراهه و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهیم داشت. بنابراین کودک درون همین امشب سه‌شنبه 24 ژانویه در المپیک کالکشن. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهد شد و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم از پنجشنبه دوم فوریه در گلندل آغاز خواهد شد. محل برگزاری این کنفرانس 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس در شهر گلندل. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اونها $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و نیز با آگاهیتون میرسونم که سمینار حقوق بشر که با پرهام و فرید و پسرم در UCL داشتیم همکنون بر روی اینترنت هست و میتونید اون رو مشاهده بفرمایید. tvoop.com www.tv درست مانند تلویزیون oop.com میتونید به اونجا سری بزنید و البته برنامه‌های دیگه هم هست، از منم هست، ولی اگر راجع به سمینار هست مطمئن باشید که سمینار رو مشاهده می‌فرمایید. از این دوستانم به خاطر همکاریشون بسیار سپاسگزارم. و بالاخره همونطور که شاید برخی از دوستان بدونن، من 205 سی دی و 103 دی وی دی درباره 21 موضوع مختلف دارم که شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم و بیماره که با همکاری 30 نفر از استادان خوب و عزیز فراهم آمده و یه مقدار سی دی های یا دیویدی هایی که از آن خود منه، یکی پرورش تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان هست، ببخشید نوجوانان هست از تولد تا 19 سالگی که سی دی و دیویدی هست، یکی همین مثلث زحمت هست، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و خشم و عصبانیت که سی دی و دیویدی هست، هر کدام حدود 8 ساعته. و بعد سی دی های مربوط به چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، سینگل پرنس یا خانواده تک سرپرست، راز و رمز موفقیت، اگر جوان بودم. اینا مجموعه های دیگری است که اگر مایل باشید میتونید یا با تلفن 310 926 5026 926 5026 با و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفت و اونها رو سفارش بدید و یا از شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس در وستفود و یا کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت در منطقه ولی هم میتونید اونها رو تهیه بفرمایید. چون به پیام ها رسیدیم اجازه بدید اونها رو بشنویم. با خاطر آسوده با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیویورک
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، که پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیویورک
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیویورک راستی که بهترینی.
آفرین به نیویورک.
بله آفرین به نیویورک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت، به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو جناب دکتر.
ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب جناب دوست سوال داشتم از حضورتون در مورد وضعیت سیاسی در ایران. با شروع تحریم‌ها آیا وضعیت سیاسی در ایران چه تغییراتی پیدا می‌کنه؟ یعنی اعتراضات مردمی، شکستن سیستم رژیم، سیستم سیاسی رژیم، بعد از نظر اقتصادی آیا حرف میتونه درست باشه که چون رژیم پول داره، پول نفت داره، میتونه از این تحریما جون سالم به در ببره؟ سوال دوم اینه
نه بذار نری روی اگر میخواید روی خط بمونید من ترجیح میدم با هم مخلوط نشن. اگر اجازه بدید، اگر میخواید تشبری میتونید بفرمایید، ولی اگر میخواید روی ببینید عزیز، اولا من چون مهم هست یه حداقل هایی اگر هم تکرار بشه اهمیت داره. به نظر من شرایط و وضعیت اقتصادی ایران ظرف دو سه سال اخیر وارد مرحله بنبستی شده که فقط میتونه در درون خودش حرکتی بکنه، ولی دیر یا زود ناچار به هم میریزه. و موضوع هم در این نیست که با انتخاب سیاست‌های اقتصادی یا استفاده از حربه‌های به اصطلاح پولی یا مالی بشه کاری براش کرد. به همین جاست که من لغت بنبست رو براش به کار میرم، تا اونجایی که اگر شما ساختار اقتصادی و فانکشن ها و کارکردهای اقتصادی جامعه ایران رو همین گونه که از نگه دارید، بهترین متخصصین اقتصاددان هم برون رفتی از این وضعیت ندارن. بحران دوم بحران ایدئولوژیه، مخصوصا برای یه جامعه‌ای مانند ایران که اصلا انقلاب 57ش انقلاب ایدئولوژی بوده. بنابراین اون بحران هم به جایی رسیده که مردم جز توده کمدان نادان که تحت تأثیر ظواهر هستن و بعدم براشون این موضوع اصلا در یه حد دیگه‌ای مطرح هست و متاسفانه یا خوشبختانه هیچ نقشی هم در دگرگونی‌های اجتماعی ندارند، بلکه این طبقه متوسط و طبقه تحصیل کرده و آگاه هستند که جنبش ها رو موجب میشن و به ثمر میرسونن، کسی باورهایی که در گذشته به خاطرش حاضر بود بکشه و کشته بشه یا تحمل مشقت و دردی بکنه نداره، فقط کسانی که منافعشون مطرح است و یه مقایسه مصلحت و منفعتی دارن. بنابراین بنبست ایدئولوژیه. از نظر من ظرف دو سال گذشته ما با بحران سیاسی روبرو بودیم. بنبست سیاسی نبود، ولی در این به اونجا به دو دلیل میرسیم. یکی در درون این گروه های مختلف و جناح‌های متفاوت به گونه‌ای در مقابل هم سفارایی کردن که هیچ چاره جز جنگیدن ندارن. یعنی درست مثل هواپیمایی است که بلند شده باید بشینه. و دوم در صحنه بین المللی در ارتباط با کشورهای غربی و امریکا وارد یک گفتگوی از نظر بین المللی شدن و یه نظام باور و انتظاری رو به وجود آوردن که هیچ کس نمیتونن جا بزنن. یعنی امریکا مثلا نمیتونه بیاد بگه ما از همه اون حرفا گذشتیم، یا ایران بیاد بگه ما از اون حقوق مسلم خودمون گذشتیم. یعنی باز دو مرتبه مرحله بحران سیاسی داخلی و خارجی به نظر من داره وارد مرحله بنبست سیاسی میشه. یعنی باز برون رفتی نداره و میدونید انقلابات معمولا به دلیل مشکلات اقتصادی و یا ایدئولوژی، سیاست فقط باید یکی از این دوتا رو یدک بکشه و الا به تنهایی از عهده بر نمیاد. اینجا که درست ماجرا عکسه، هم از بستا پایین و بالا، هم شاید بشه گفت به یک اعتبار در یه چارچوبی زیر بنا و رو بنا همه چیز به هم ریخته، هم این مرحله میانه. اما ماجرای چون مرتبط بود مسالبتون به تحریم ها، موضوع تحریم ها موضوع های کاملا کمرشکنی هست، به این دلیل که از نظر کل سیستم اقتصادی ایران عرض میکنم. یعنی شما روزی که بانک مرکزی رو تحریم کنید، موضوع اصلی این هست که شما بتونید این درآمدهای مثلا نفت رو از طریق واردات برای ورود کالاها هزینه کنید، و روزی که بانک ها در این زمینه موانع و محدودیت های داشته باشن، این کار مشکل یا غیر ممکن میشه یا هزینه ها رو برای شما چند برابر میکنه، و در نتیجه اگر شما درآمد 10 داشته باشید، حالا براتون قدرت خرید 2 رو خواهد داشت. از جانب دیگه ماجرای نفت اگر مطرح بشه، اگر این 2 میلیون یا 2 میلیون خورده بشکه در روز رو که ایران به بازار جهانی صادر میکنه، اینا رو بتونن از طریق جای دیگه جبران کنن، یا با توجه به کاهش تقاضا به دلیل وضعیت بد اقتصادی دنیا اونقدرها نقشی نداشته باشه، تغییرات قیمت‌های نه یا قیمت نفت روی بقیه اثر میذاره، در کوتاه مدت مسئله خاصی رو به وجود نمیاره، برای که سیستم اقتصادی مقدار بیش از این وسیع و بزرگه که یک عامل نقش ویرانگری داشته باشه. نمیخوام بگم نقش آسیب زننده ای نداره، ولی ویرانگر رو نداره، و بعدم وقتی اجتناب ناپذیره به هر حال شما مقایسه هزینه رو میکنید. پس خود این تحریم ها از نظر بین المللی، چون موضوع این هست، اونقدرها به نظر من در سطح جهانی با وجود حساسیت اقتصادی و اوضاع دنیا نقش نداره، ولی برای ایران مسئله یه چیز دیگه است. این که فرض بفرمایید من و شما تصمیم بگیریم که در مغازه اون چیزی نفروشیم، خب حالا آدمایی هستن که اومدن این چیز بخرن، یا از جای دیگه میخرن یا فعلا نمیخرن، ولی ما از پا در میایم، برای که اون وقت ما همه درآمد اون از بین میره. تحریم اگر روی بانک مرکزی و عرض کنم نفت صورت بگیره، حتی نه کامل، ناقص، به دلیل تأثیرات روانی که آسیب و برخی از اوقات حتی بیشتر میکنه، حتی چند برابر میکنه، سیستم رو اصلا میپاشه. و به هیچ وجه مسئله پول داشتن و اینا مطرح نیست. شما این درست پس این است که شما پول داشته باشید ولی کسی نخواد چیزی که شما میخواید به شما بفروشه یا نتونید این پول رو منتقل کنید. نتیجتا اون حرفا خیلی بیپای است. یعنی اینا فقط یه مقدار شعار است، ابدا در شعوری نیست. ای بسا حتی نمیشه گفت که در دنیای خیال و تخیل شعری هم هست، هیچی. نتیجتا تحریم‌های اقتصادی سیستم اقتصادی رو و سیاسی رو که مبتنی بر اون هست، برای اینکه قدرت مالیه که قدرت سیاسی رو هم اکنون در ایران به نوعی حفظ میکنه، همه به هم خواهد ریخت. نتیجتا این تحریم ها ویرانگره. کسانی هم که مخصوصا ضد جنگ هستن به همین جهت هست که فکر میکنن چون شرایطی به وجود اومده که اگر تحریم ها اثر نکنه و یا دولت ایران رو به پذیرفتن یه اموری وادار نکنه و یا سیستم به هم نریزه، جنگ خواهد بود، حتی با وجودی که ممکنه با تحریم ها مخالف باشن به خاطر آسیبی که به خیلی ها میزنه، فکر کنن این کمترین آسیبه و به همجاست که بحث و گفتگو رو میشه در این زمینه داشت. برای که تردیدی نیست که ماجرای جنگ حداقل در کوتاه مدت اگر کمی 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 هم بشه 5% براش یه جایی بازگذاشت، در بلند مدت اصلا نداره و حتما خطر بزرگی، اشتباه بزرگی، بیش از همه برای ایران و برای بقیه جای دنیاست. بعدم برای ما ایرانیان که اصلا بقیه جای دنیا خرابیشون مسئله ای نیست که وقتی با خرابی کامل کشور اون همراه هست بتونه تو معادلات به حساب بیاد. این رو به این دلیل عرض میکنم که نه، داستان پول داشتن و پول نداشتن مطرح نیست. درآمد نفت فرض کنید 70 80 90 یا 100 میلیارد دلاری مادام که قطع بشه و بعدم مهم جریان در حقیقت این نقل و انتقالات، همه چیزو به هم می‌ریزه. به همین جهت است که بنده از یه سال تا نیم قبل هشدار رو در خصوص افزایش قیمت دلار دادم که اصلا به دلیل اقتصادی صرف نظر از این بحران ها حتمی و قطعیه. و عرض کردم ماجرای 3000 تومان بودنی که تازه حرف 2 سال قبل من هست، هم تو برنامه رادیو بودم، تلویزیون، هم تو چند تا سخنرانی که خوشبختانه ضبطه، قطعیه الانم ماجرا میتونه حتی به 4-5000 تومان هم برسه. ولی خب اینا وقتی که این سیستما از نظر نقل و انتقال مثل این است که فرض کنین اتومبیل ها تصمیم میگیرن حرکت نکنن، شما نمیتونید فقط بگید خب اتومبیل ها کار نمیکنن. یه روزی بود اصلا اتومبیل در جهان نبوده، ولی در دنیای امروز همه چیز از هم پاشیده میشه، برای اینکه ما با اینا یه ارتباطات در حقیقت زیستی داریم و همزیستی داریم. بنابراین ابدا گفتگو این که ایران پول داریم، تنها چیزی که وجود داره اینه که اگر یه جایی مثل روسیه یا یه جایی مثل چین، که به نظر من وقتی موضوع شدید بشه اصلا اونام زیر بار نخواهن رفت، اصلا دلیلی برای این کار نداره، دوستی که ندارن، اونا منافعشون رو میخوان، اگر اونا حاضر نباشن همه نفت ایران رو بخرن، همه به هر حال واردات ایران را از طریق خودشون بهش بدن، یعنی نگن بقیه دنیا با شما قهر کردن 190 کشور با شما کار نداره، ما دوتا کار داریم همه اونا را هم جبران میکنیم، که حتما و هرگز اون کار را نخواهند کرد. اصلا اینا شوخی عزیز، اینا درست مثل این من شما ایم که غذا نداشته باشیم بخوریم و دیگه مهم نیست، ما میتونیم گرسنگی رو تحمل کنیم. اولا رنج ما از یه حدی که بگذره خطرناک میشه، از یه حدی ما رو میکشه، اصلا این بازیار هم نمیشه داشت. در صحنه سیاست که مفهومش قدرتی که دیگه نمیشه از بیقدرتی نتیجه قدرت رو گرفت و با بیقدرتی زور گفت و یا احتمالاً به دیگری آسیب زد، اینا حرفای خیلی خیلی کودکانه است. ولی خب ما سالهاست که از واقعیت ها و بیان یه مقدار واقع بینانه و علمی موضوع دور افتادیم. به نظر من نه، تحریم ها ظرف مدت کوتاهی هم تأثیر خودش هم تأثیرات روانی موضوع در داخل ایران مسئله آفرین خواهد بود. و بعدم خاطرتون باشه شما با یه سیستم یک پارچه سیاسی در ایران که روبرو نیستید، حتی در ردای بالا نمیگم، اصلا شما یه ارتشی دارید که برای خودش به یک اعتبار جداست و یه بس 80-90 درصدش هر روزی که قرار باشه کنار مردم باشه کنار مردم میسته، حتی در اون سازمان‌هایی هم که هستن به نظر من بیش از نیمشون هیچ ارتباط عمیقی با سیستم نداره، همینقدر که خاطرشون آسوده بشه. طرف مردم قویست و ضمناً مردم هم قصد انتقام بیمورد از آدمی که نقشی نداشته رو در این موضوع ها موارد ندونن. ولی همچنان مسئله ما یأس و ترسه که به نظر من با توجه به اوضاع هر دوتاش نه به خاطر اینکه امید بیشتری پیدا میشه، نه به خاطر اینکه وحشت کمتری پیدا میشه، به خاطر اینکه مردم نسبت بهش بی‌تفاوت تر میشن. اون دو تا عاملی که الانم جامعه ایران رو نگه داشته، یأس و ترس که در توده مردم هست، اونم از بیان خواهد رفت. اینا اجتناب ناپذیر عزیز. این وضعیت اصلا نمیتونه ادامه پیدا کنه. اصلا موضوع سال نیست، موضوع واقعا ماه یا ماه هاست. فرمودید مطلب دیگه هم هست.
بله، مثلا آیا یعنی شرایط فشار روی رژیم زیاده، یعنی از طرف اروپا و جهان، آیا اپوزیسیون یا نیروهای مسئول در جامعه یا دلسوز آیا نباید وارد میدان بشن؟ مسئولیت اونها بیشتر نمیشه؟
ببینید همیشه بوده، ولی اشکال کار اینه که بنده یه بازی تضادی تو جامعه ایران میبینم. امیدوارم توی گفتگوهای که حالا هستاری یا بقیه لطف کنید تشریف بیارید این بحثا رو بشه کرد، که ما از نظر جامعه آگاهمون، تحصیل کردمون، نواندیشمون، روشنفکرمون، ما یه مقدار گرفتاری های سنگین روانی و اعتقادی داریم که همچنان بوده و پابرجاست و تازه به نظر من درست مثل، امیدوارم کسی ازش برداشت غلطی نکنه، بسیاری از اقلیت های مذهبی از ایران وقتی اومدن اینجا بیشتر مذهبی تر شدن. یعنی اینا از نظر جامعه شناسی کاملا قابل توجیه. بنابراین ما هم اگر در ایران بودیم و فرض کنید یک کسی ملی بود و یک کسی مذهبی بود و یک کسی مارکسیست بود و یک کسی سلطنت طلب بود و یک کسی مشروطه خواه بود و یکی به دنبال حکومت جمهوری بود و یکی حکومت دموکراسی غربی رو میخواست، یکی دموکراسی شرقی رو میخواست، حالا اگر بشه نامش رو گذاشت، ما اگر تو ایران بودیم اینقدر به افراد کشیده نمیشدیم که اینجا شدیم. یعنی اینجا چون هر کسی گروه خودش رو راه انداخت و واقعا با خودش رو شستشوی مغزی بیشتری داد، من فکر میکنم بسیاری از ما اصلا از اون لاکی که بودیم، بسیاری از ما، نمیخوام بگم من مثلا، بیرون نیومدیم. یعنی من هنوز میبینم دوستانی بعد از 30 سال یا 40 سال نتونستن حتی باورهای 100% ثابت شده غلط رو که حتی خودشونم دنبالش نیستن رو رها کنن. یعنی هنوز امیدوارم باز اذیت نشن، مارکسیست و ضد امپریالیست موندن ولی اینجا تو کار بانک و طلا و جواهر. یعنی خیلی این دوگانگی و تضاد و یا اصلا افکاری تو این زمینه برای رشد و تکامل داره، اینجاست که گرفتاری به وجود میاد، نتیجتا مسئولیت بیشتره. اما یه تضاد دیگری هم هست. فرض کنید یکی از حرفایی که در اپوزیسیون خارج از کشور گفته میشه این است که ما با هم متحد نمیشیم. خیلی خب، اگه متحد بشیم، اگه قرار دور انجام بشیم که اتحاد نیست، بعد قراره یه تصمیمایی بگیریم. اما به مجرد که گروهای پیدا شدن گفتن خیلی خوب بیاد یه گروهای تشکیل بدیم یا یه زمینه برای یه کارهای مربوط به حال یا آینده ایران پیدا کنیم، و حالا حمله بهشون شد که شما به دنبال نمیدونم جاهی تو مقامی تو، نمیخوام میگم نیستن، ولی خب پس چه باید کرد؟ اگر قرار باشه شما دور هم جمع بشید و بخواید یه گروهایی داشته باشید که نقشی داشته باشید در اینجا که بتونید تأثیر توی سیاستگزاران مثلا امریکا بذارید یا در اروپا بذارید، بعد شما رو متهم کنن به اینکه شما از حالا دارید با اینا کنار میاد یا از حالا دارید وزارت خودتون رو در ایران تثبیت میکنید، خب بعد انتظار دارید مردم دور هم جمع بشن که فقط دور هم جمع شدن؟ یعنی ببینید این، خب تو 13 بدرم که دور هم جمع میشیم کافیه. اشکال کار در این است که ما یک گفتگوهایی داریم که مسئله آفرینه، و متاسفانه وسایل ارتباط جمعی که من امیدوارم حالا بتونم با چند تا از دوستان در اینجا صحبت کنم، هر کدوم از این آدما را جدا جدا میارن، حرفای خودشون رو میزنن و هیچ وقت نیومدن بشنن که این بحثا رو که 4 تا آدم با 4 تا ایده متفاوت داره تو 4 ساعت بکنن در مقابل هم و با رعایت یه اصولی برای بحث تکلیف رو یه مقداری روشن کنن که آیا شما که فکر میکنید، اونایی که فکر میکنید فروریزی رژیم حتی تو همین سال اتفاق میفته، آمادگی کاری دارید و این آمادگی رو چگونه میبینید؟ اگه قرار باشه کسی نباشه، گروهی نباشه، سازمانی نباشه که نمیشه. خب اگر سازمان و گروه شد که میگید پس شما از حالا میخواید برید مثلا با اینا سازش کنید و بشید چلبیاشون رو نمیدونم بشید فلان و بهماناشون، آخه همه چیز گرفتاری ما ایرونیاست که متاسفانه سیاه و سفید هم اوضاع رو میبینیم، در حالی که اگر بپذیریم که بگذارید اونایی که مخالفن هر کسی کار خودش رو بکنه، بگذارید هر کسی این بارانی که داره میاد همونطوری که بارها عرض کردم بذارید گروهای خودش رو و آبها در یه جای مختلف جمع بشن، روزی که لازم بشه اینا میتونن کنار هم باشن، اون زمانی که کنار هم بودنشون مفید و سازنده است. ولی از حالا از یه طرف بگیم شما دور هم اگر جمع بشید، فقط جمع بشید که کافی نخواهد بود، یه چیزی از توش در بیاد که نه اینا نماینده ما و همه نیستند. اینا گرفتاری های یه مقدار به نظر من تکنیکاله که ما داریم و باید بهش رسید. وظیفه معلومه، مسئولیت مهمه. من شاید چند ماه قبل رو خط رادیو عرض کردم که شرایط بسیار بحرانی خواهد شد. میدونید که حتی در خصوص این تغییر قیمت دلار حساسم همچنانم، چون این موضوع بسیار بسیار مهمی است و باید یه مقدار آمادگی داشت. و مخصوصا این جمله رو عرض کردم، ما دو مرتبه رسیدیم سر بزنگاه اشتباه و حماقت و یا انتخاب درست و بین خدمت و خیانت. یعنی باز دو مرتبه موضوع خدمت و خیانت به مردم ایران و ملت ایران و کشور ایران دوباره داره مطرح میشه. یعنی ما دوباره رسیدیم به جایی که خادم و خائن میتونن در صحنه باشن و جایی رسیدیم که با یک اشتباه میتونیم خیلی چیزا رو برای 10 سال و 20 سال به هم بریزیم و خراب کنیم. و به همجاست که اون مطلبی که میفرمایید کاملا درسته. امید من این است که اونایی که دستن در کار هستند و فعال سیاسی هستند یه فکری در این زمینه داشته باشن و یه سازمانهایی که بتونه مفید واقع بشه و کار خودشو بکنه. اون وظیفه و مسئولیت حتما زیاده. اگر مطلبی نیست، چون من پیام رسیدم، خداحافظی کنم. اگر هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نکنید تبنا میکنم. شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرده برای من و یا شما اتفاق بیفتد، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: پیام شایانی، وکیل تصادفات. و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی تا پایان رسیدگی به پروندتون همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبای پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 24مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جان. جناب شاید سوال من خود خام باشه، ولی اجازه بدید بپرسم. شما فرمودید حساب شده عمل کنیم طی ماهای آینده در نگونی رژیم
حتمی شو نمیتونم بگم، ولی به نظر من بذار عدد رو بگم چون پروایی از من فکر نمیکنم. به احتمال 80% ما امسال سال آخری است که جمهوری اسلامی به این شکل و فرم میتونه بمونه و بنابراین ماجرا نقش ما در اینجا بسیار محدود عزیز، یعنی اولا اینقدر محدوده که فرض بفرمایید کوشش ما برای این ور اون ور کردن بزقات هیچه، نه هیچ، خیلی کمه. جامعه ایرانی که مخالفن، اونایی که مخالفن، اونایی که موافقن که موافقن، ولی فرض کنین شما بیاد بگید که یه درصدی از ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی هن و میخوان اون حکومت نباشه به هیچ شکل و فرمش، نه نوع دیگرش که برخی از اوقات یا قبلا دو سال قبل برخی به دنبالش بودن، اون گروه میتونن نقشی داشته باشن در دو چیز، یکی یه مقدار ارتباطاتی که به هر حال درصدی اثر میگذاره در سیاست ها و خط مشا و انتخابایی که این کشورها دارن، و در این زمینه ما بسیار اگر نه ضعیف بد عمل کردیم تا به حال به هر حال، و دوم برای آینده به هر حال یه حد اقلهایی لازم هست تا مجبور نشوند یا نشوند آنها که درگیرند، اینجوری بهتره بگم، که ظرف یکی دو هفته تصمیماتی رو بگیرن که حالا میشه سر فرصت گرفت، برای که به نظر من این وضعیت قابل تداوم نیست عزیز، یعنی این ماجرا با 22 بهمن و انتخابات و اینها میتونه از حال عادی خودش خارج شه. این ماجرای دلار و ریال رو اصلا دست کم نگیرید، این ماجرا تأثیر روانیش حتی بیشتر است و تأثیر واقعی اقتصادش هم مسئله جدی است. نرخ برابری مهم نیست، ماجرا تصمیمی است که مردم میگیرن. بنده شنیدم برخی از مردم الان حاضر نیستن کالاهایی که ذره گرون هست رو با تومن محافظه کنن، دلار میخوان، بسیاری پولا رو خارج کردن. الان شما دفعه این همه وکیل یه دفعه سر کله شون پیدا شده و همینجوری میخوان با 500 هزار دلار ایرانیان رو به اینجا بیارن. خب این نشون دهنده این است که پولها همین گونه داره خارج میشه، ولی یه دفعه این همه وکیل و اسپانسر برنامه‌های مختلف تلویزیونی بعدم حتی بیان پروژه‌های چند میلیون دلاری رو بگذارند و به دنبال فرض کنید 50 نفر یا 100 نفر سرمایه گذاری کرد که 500 هزار دلار، یعنی یه پروژه 50 میلیون دلاری گذاشتن بیاد 100 نفر اینجا رو بگیرید، و بعدم حرفایی که کنار این است که خودش داستان دیگری است، هم از نظر اقتصادی هم از نظر اداره مهاجرت، و اینا نشون دهنده خروج پول هست و خود اون است که مقدار افزایش قیمت ها رو موجب شده. علاوه شما اگر فکر کنید که در ایران قبلا یه دلار داشتید، حالا شده به جای 1000 تومان 2000 تومان یا 2200 تومان 2500 تومان، یه بزودی میشه 3000 تومان 4000 تومان، و اگر 4000 تومان داشتید که قبلا میدادید 4 دلار میگرفتید، حالا 1 دلار به شما میده، یا بزودی اینجوری خواهد شد، یا فعلا با 2 دلار 2000 مثلا 500 تومان بدید تا بتونید 1 دلار بگیرید، در حالی که در گذشته میرسید باش 2 دلار رو نیم بگیرید. اینا نشون دهنده دگرگونی هاست، و بعدم ماجرای ایران به دلیل اینکه اینا تولید رو از بین بردن، توزیع درآمد رو به هم ریختن، تکنولوژی تازه رو وارد نکردند، شرایط ایران فقط صادرات و وارداته. ایران فقط شما به این توجه داشته باشید که 100 میلیارد درآمد ارزی تقسیمش کنید به 70 میلیارد مردم ایران، یعنی سهم هر کسی 1300 دلار میشه. یعنی این عددا عددهای فوق العاده بالاییه، و این پولا اصلا کجاست و چگونه داره مصرف میشه، و بعدم با تحریم ها خرید هر چیزی برای ایران میشه دو برابر، بعدم پولای ایران رو نخواهند داد، بعدم شما درست مثل کسی است که بدونید اومده کسی ازتون از مغازتون خرید کرده ولی پولتون نمیده، ولی از وحشت این که اصلا نده باز اگه بیاد کالای بخره بهش میدید به این امید که شاید یه مقدارشو بگیرید، بعدم خب کالا رو چیکار کنید؟ یعنی الان شما در شرایطی واقعا قرار گرفتی که این گونه است، مخصوصا وقتی آخر کارش اون آدم اصلا تصمیم میگیره بعد از اینکه شما یه مقداری بهش فرصت دادید تازه بیشتر پولاتونو برده رو بره، ولی چاره غیر از اینم نداری. مخصوصا این موارد که فردی و شخصی نیست، ببینید یه زمانی است که من چیزی رو که از دست میدم از خودم از دستم، یه زمانی است که به جای اینکه فرض کنید شما میخواهید یه تراکتور بخرید، قبلا قرار بود اینقدر پول بدید، حالا میگم با دو برابر بدید، ولی خب از بخش دولتی میاد، شما توی فلان وزارت خونه نشستید، پول خودتون که نیست، و ایناست که اصلا در رو حتی برای بسیاری از سوء استفاده و دزدی ها باز میکنه، و همینجاست که در گذشته بسیاری از تحریم ها ممکن بود علیه ملت و مملکت باشه ولی علیه گروه هایی که در قدرت بودن که نبود. بنابراین کالایی رو که میشد یه دلار خرید، حالا که تحریم شده با دو دلار خرید، اینا 5 دلار میگرفتن اون رو بیارن، ولی از طریق خودشون. بنابراین کالا به دست مردم به قیمت 5 دلار میرسید، قیمتش اگر تحریم نبود 1 دلار بود، $2 هم مجبور شدن دور بزنن به واسطه ها بدن، ولی $3 هم برداشتن. اگه اینا نبود اون $3 هم گیر اون کسانی که در قدرت هستن نمی آمد. اینا توی معاملاتشون هم کاملا پیداست و به همین جهت است که چون در این گونه موارد یه حرص و طمعی هست و بعدن یه پول بی حساب و بی کتابی هست و در مقابلش هیچ مسئولیت و پاسخگویی نیست، کاملا به افراط و تفریق. شما تو خونتون هم ای فرض کنین بچه‌هاتون آزاد بذارید که مدرسه برن یا نرن، هر چی دلشون بخواد بخرن یا نخرن، هر وقتش بخواد بخوابن، شما تو خونتون هم در ارتباطات با فرزندان و عزیزانتون که با شما سالها زندگی کردن هم بعد از یه روز تمام اساس خانه‌تون به هم می‌ریزه. هیچ کس هم اونجا نه با شما دشمن نه قصد جنگ داره، برای که ما یه حداقل دیگه نظم رو احتیاج داریم. جوام امروز بر اساس نظمی، شما الان در شهر لس آنجلس وقتی تو فری وی میرید، من برخ از حال یک ساعت رانندگی میکنم یه دونه پلیس نمیبینم. این به خاطر اینکه سیستم زمینه ای رو از طریق حضور پلیس درست کرده که مردم با وجودی که پلیس نیست رعایت نظم رو میکنن، بنابراین رانندگی یا ترافیک تقریبا داره به درستی انجام میشه. ولی وقتی که شما اختیار بکنید که از این بعد پلیس در شهر لس آنجلس نیست، هر کار دلتون میخواد بکنید، خب معلومه تمام خیابونا بسته خواهد شد. اصلا احتیاج نداره شما مردم خوبی یا بدی باشید، برای که اینا واقعیت‌های انسانیه و بعدم با خودش یک اشتباه دوم و سوم رو مثل یه تصادف که همینجوری مشکلات بعدی رو به وجود میاره فراهم خواهد کرد. به همین جهت است که من تمام کوششم این است که دوستان به مسائل عادی اجتماعی برای توجیه اتفاقات ایران نگاه نکنند. ما در جامعه شناسی دو تا گفتگو داریم درباره موضوعی اجتماعی، یک گروهیه که بر اساس نظام ارزشی و هنجارها یا قواعد و قوانین و سازمان و وسایل و افرادی است که پذیرفته شدند، یکی رفتار جمعی کلکتیو که درست در جهت به هم زدن همه اوناست. و ما داریم وارد مرحله رفتار جمعی در ایران میشیم، یعنی کلکتیو بیهیویر. یعنی فرض کنید مردم فردا تصمیم بگیرن که پولای آب و برق رو دیگه نمیدیم، که احتمالاً به اینجا خواهد رسید. خب نه تنها به خاطر اینکه مسئله نقدینگی دولت رو و درآمد دولت رو به هم می‌ریزن، احساس قدرت می‌کنن. اصلا یه دلیلی که الان دلار شده 2000 تومان به خاطر اینکه دولتی که قبلا دلار در اختیارش بود، حالا به جایی که بیاره تو بازار 1000 تومان بابتش بگیره 2000 تومان می‌گیره، بنابراین می‌تونه حقوق کارمنداشو بده. ولی این وضعیت فقط کوتاه مدته، یکی دو سه ماهی می‌تونه از این سیستم استفاده کنه، ولی بعدن امکان استفاده بیشترش نیست، برای که نه اون همه تقاضا وجود داره و نه اون پولی که الان شما به کارمند میدید دیگه قدرت خرید داره به خاطر افزایش قیمت ها. بنابراین یه دور باطله. کوتاه مدت این حربای پولی و یا سیاست های پولی کار میکنه، اینا حربای شناخته شده است، ولی کوتاه مدت اونم در یه درصد کم، نه در این ابعاد وسیع. شما میتونید دلار 1000 تومان ولی 1050 تومان ازش یه نتایج اقتصادی بگیرید، ولی 1000 که بردید به 2000 و 2200 اونم در بازار رها شد، تازه اونم نه اینکه باز آزاد باشه، همچنان موانع و محدودیت ها و بگیر و ببند آورش وجود داره و همچنان توش دزدی و تقلبا هست که دیگه جایی نمیگذاره برای اینکه شما بتونید اوضاع رو انتظام ببخشید. یعنی به هم ریختن همه چیز. اصلا ببینید دقیقاً فروپاشی ها همین جوریه. نظم که بریزه سیستم امکان اداره و کنترل رو نداره. ماجرای عدل نیست، نظام اجتماعی مبتنی بر اوردر، نظم، و روزی که نظم به هم بریزه بدونی که قدرتی احتیاج داشته باشه، صاحب قدرتی وجود نداره که اوضاع رو کنترل کنه. به همین جاست که در امریکا پلیس لس آنجلس، من توی تجزیه و تحلیلاشون چون بودم و شنیدم، خیلی هنر بکنن 3% تا 5% شهر رو اونم با کمک گارد ملی میتونن کنترل کنن، ولی اگر 20% شهر لس آنجلس به هم ریخت اداره پلیس تازه میگریزه، برای که خودش و اسلحه هاش و افرادش بیشتر برای به هر حال آشوب میتونن خطرناکتر بشن، یعنی تخلیه میکنن. یعنی وقتی که سیستم های این چنین حساب شده ای با اون وضعیت روی 3% و 5% حرف میزنن، که شما در مقابل یک حرکت 50%، 30%، اصلا راهی ندارید، اصلا هیچ در مقابل کاری نمیشه کرد، ارتشی در مقابلش نمیتونست، اصلا ارتشی نیست، برای که اون ارتش هم جزء همین مردم و گروه هن. بنابراین آنچه که به نظر میرسه، به نظر من ما این سال داریم، حالا قمری یا شمسی هر کدومش رو حساب کنید، من برای 2013 یا 92 جایی رو قائل نیستم. یعنی فکر میکنم موضوع دیگری خواهد بود. به هر حال امیدوارم که کمترین آسیب باشه، کمترین هزینه باشه. نمیدونم آیا اصلا عقل و علمی هست که بتونه وارد صحنه بشه و مانع آسیب بیشتر به همه بشه یا نه، اونو کاملا تردید دارم. ولی خوشبختانه ما در دنیا هستیم که هنوز جای این عقل و علما هست. ولی اگر عاقل و عالم دست به دست هم تو این زمینه ندند و کاری نکنند، همیشه گرفتار بدترین ها خواهیم شد. برای خوشحال شدم با تون صحبت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
حالتون خوبه دکتر؟
متشکرم، بفرمایید عزیز.
ببخشید مسئله که پیغامتون شدم، مشکلی هستش من با برادرم دارم و واقعا نمیدونم که باید چیکار. من 36 سالم هستش، برادرم یک سال از من کوچیک‌تر 35 سالشه.
چند تا خواهر برادر دیگه هستید؟
همین دوتا هستیم، من متأهلم و برادرم مجرد.
شما متأهلی؟ از کجا شما تلفن میکنین؟
من از امریکا.
وقت چه مدت است که امریکا تشریف داری؟
فرض بفرمایید حدود 7 سال.
هر دو با هم اومدید؟ چجوری رابطتون با هم؟
نه خیلی، برادر من 2 سال زودتر اومدش.
خب میفرمودید.
عرض میکردم که مسئله که ما داریم،
باید لطفا یه ذره بلندتر صحبت کنید عزیز، چون به من نه متاسفانه فقط بدتر شد صداتون، نمیدونم. ای بلندتر فقط صحبت کنید، میفرمودید جان.
عرضم به حضورتون که مسئله که ما داریم بیشتر مسئله مالی هستش، منتها نه از اون حالتهایی که خیلی از آدم با هم دیگه دارن. مسئله برعکسی هستش، یعنی برادر من با این که سنش از من پایین تره و به هر حال به لحاظ مالی هم شرطش خیلی آنچنانی نیستش، همیشه دوست داره که تمام بار زندگی رو همه چیز رو اون تقبل بکنه. یعنی مثلا تو خونه که ما زندگی میکنیم، خب خونه داریم که به حساب پول کش خریدیمش، ولیکن تمام پول آب، پول برق، پول گاز، هر چیزی که شما فکر بکنین، پول چند، هر چیزی رو که شما فکر کنین، کیبل، اینترنت، همه اینا رو خودش میده و تحت هیچ شرایطی زیر بار این نمیره که مثلا فرضاً یه مقدارش از من بگیره. خب. یا فرضاً هر جایی که می‌خوایم بریم خرید، من اصلا حتی نمیتونم یه چیزی رو فرض کنیم با هم دیگه میریم مال، اگه من یه پالتو رو ببینم بپوشمش، برمی‌داره میاره واسه من و اصرار داره که باید بگیره، اگر که مثلا من قبول نکنم دلخور میشه از من.
حالا نه، شما دو تا کار میتونین بکنین ازم. یکی در اون مواردی که عددا بالاست با ایشون نرید، دوم این که این هزینه رو باشون هم دعوا نکنید، یه حسابی باز کنید. فرض بفرمایید اگر برادر امروز 100 دلار خرج کرده و فکر کنید که 50 دلار یا 60 دلارش شما باید میدادید، یه جا تو حساب بنویسید 50 60، یه روزی این عددا رو میتونید که شد 1000 یا 10000 یا 100000 که ممکن اتفاق بیفته میتونید به ایشون بدید یا به گونه ای در اختیارشون بذارید یا هر چیز دیگری که فکر کنید در حقیقت جبرانه. ولی برای چی اصلا با ایشون میجنگید؟ یعنی من هیچ دلیل نمیبینم که ببینید، ایشون یه ویژگی روانی داره و خیلی از آدما دارن و حالا من و اگر بخواید میتونیم وارد بحثشم بشیم و میتونه سالم نباشه یا خوب نباشه، ولی حالا که ایشون اصرار میکنه و کار بالا میگیره، مادام که ایشون همه اینا رو میپردازه، شما بی حسابی برایشون باز میکنید که برا مثل اینی که شما دو نفر میرید بیرون پول ندارید، به دوستتون یا برادرتون میگید بده من بهت میدم، برای این تو ذهنتون و تو دفتر خودتون نگه دارید و حتی برای که خاطرتون آسوده باشه و نه باشون بجنگم. اگر یه همچی کسی باشه باش نمیجنگم. یادم میمونه که برای من 1000 دلار یا 5000 دلار خرج کرد دارم، یه روزی که لازم باشه من داشته باشم او بخواد بهش میدم. حتما هم یه همچی فرصتی برای او پیدا میشه، اصلا پیدا نشد بعدا برای بچه هاش رو میشه، بعد برای عروسی دخترش. بنابراین شما برای چی خودتون اذیت این موضوع میکنید؟
آخه مسئله که هستش اینه که فرمای شما کاملا درسته، ولی اگر که قبول نکنه مثلا نظر شما اینه که
اصلا نیست ابدا. نه شما قرار نیست باش بجنگ، شما بشکید برادر تو اجازه نمیدی که من سهم خودم رو بدم، اجازه بده لطفا، اگرم اجازه ندی بذار بهت بگم من اینا رو حساب میکنم یه جایی میذارم و به هر حال یه روزی با هم اینا رو تسویه میکنیم، یعنی مساوی میکنیم. برای که فقط گفته باشید بیشتر از اونم حرف نمیزن باشم چیز نمیکنید. ولی اگر من بدونم که اگر بخوام برم ماشین بخرم اون میاد برای من ماشین میخره یا پالتو بخرم، باش نمیرم برای خرید پالتو. شما بی خودی او رو درگیر نکنید، برای که ای بسا اون پالتویی که شما تنتون کردید رو نخواهید بخرید، بنابراین خرید او حتی یه نوع تحمیل یه چیزی که شما نمیخواید به شما.
بله، مثلا آخرین مسئله که ما داشتیم همین دو سه روز پیش، ایشون یه روز صبح اومدش خونه گفتش که من رفتم ممبرشیپ سخت گرفتم. گفتم خب من که اصلا نیستم، من دارم میرم یه مسافرتی. گفت برای من برای 3 ماه گرفتم، $200 برای تو دادم. گفتم خب برای 3 ماه $200 بیخود برای من دادی و من تحت هیچ شرایطی نمیام. با اینکه مثلا فردا من میبینم ایشون روزی 14 ساعت کار میکنه، خب به هر حال احساس مسئولیت من اجازه نمیده که فکر کنم که این نفر روزی 14 ساعت کار بکنه، حالا $200 در بیاره توی مثلا 100 سال $50 در بیاره توی یه روز، بعد بیا $200 برای منی که نخواهم بود.
نه ببینید عزیز، ایشون اولا
بچه‌ای که من چیز نکردم قبول نکردم، ایشون انقدر بهش برخورد و ناراحت شده.
خب بنابراین شما حق ندارید. نه ببینید،
تولدش بودش، کاری تولدش اصلا نگرفت.
نه ببینید، شما دو تا نکته رو صبر کنید. ببینید عزیز، شما من میفرمایید که برادرتون این کارو میکنه، اون توضیحات فرقی در ماجرا نمیکنه، بنابراین شما حرفتون رو میزنید یا زدید، نمیخوام تکرارش بکنید. بنابراین وقتی که ایشون این کارو میکنه چاره ای نداره دیگه، به درد ایشون چیزی اضافه، شما متعهد ایشون داره رنج میکشه، درد میبره و اشتباه میکنه، بنابراین حرفتون درباره درد میکشه، رنج میکشه، اشتباه میکنه درست، ولی شما رو چرا بیشتر یه دروای یا ناراحتی هم بهش اضافه میکنید؟ شما که فرقی نمیکنه جنگیدن شما، چرا شما همیشه میخواهید برگردید بگید که من در هر لحظه میخوام موضوع رو روشن کنم؟ کسی نگفته شما دارید سوء استفاده میکنید. الان که برای من داستان میگید، گفتم شما همه این حسابا رو جدا نگه دارید، یا اگر فکر میکنید بیخود این کاری کرده نباید میکرد، خب اونو این $200 رو به حساب نرید، برای که اون اشتباهش بوده، ولی چیزهای دیگه هست. بعدم اگر دلتون میخواد رو خط باشید برای که پیام رسید، برادر شما ممکنه مریض باشه، حالش بد باشه، یعنی اگه دلتون میخواد یه توضیح بدید با هم صحبت کنید. چنگا نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Happy. I mean, I wake up every day, I'm happy. I don't need a reason to be happy. It's not like I'm happy because of X, Y, and Z. I'm happy regardless.
What do you want in 2012? Would you like to be truly happy every day, prosper financially, have great relationships, love your life? You can. This is Ajang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our exclusive step-by-step system, we've already taught hundreds of people how to achieve profound results. You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Thursday, January 26. Plus, we're giving this $100 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325. Create a great year.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر ممنون که دوباره من آوردین. خط ارزم به حضورتون که راجع به برادرم گفتین بهتون توضیح بدم. من فکر میکنم یه مقدار همون مسئله مشکلاتی که ایشون شما میگین، یعنی زمانی که فرزند من نیستم امریکا، ایشون در سخت‌ترین شرایط موجود، یعنی مثلا فرض بفرمایید که چراغ روشن نمی‌کنه، که وقتی خودش تنها هستش، یا پیتر روشن نمیکنه اگه سرده.
نه حال برادرتون خوب نیست عزیز، به من بگید ایشون در حدی که شما میدید بهره هوشیش چقدر خوبه؟
بله.
درس چی خوندن ایشون؟
ایشون مهندس کامپیوتر.
ببینید برخی از اوقات افراد از نظر احساسی عاطفی رشد مثلا 7-8 ساله دارن و بنابراین دلشون میخواد برای دیگران خرج کنه و این یه مسئله است. در این حال اینکه برای خودش اهمیتی قائل نیست جای گفتگو داره. به من بگید در چه زمینه غیر از مسائل مالی رفتارشون غیر عادیه؟
خیلی لجبازن. یعنی انقدر که من یادم میادش که مثلا فرضاً میگفتن که زمانی که نوزاد بوده یه دفعه شاید مثلا از من همین رو امروز خورده گرفتم به پدر مادرم، یه دفعه شاید مثلا 2-3 ساعت گریه میکرده و انقدر نرفتن سراغش که همسایه اومده گفته با این بچه مردش مثلا، چون من بچه خیلی آرومی بودم به من میگفتن که من میذاشم توی اتاق مثلا نیم ساعت بازی میکردم و اصلا بزیا میخوابیدم شب، ولی که اینشون رو که میذاشنش توی اتاق 3 ساعت گریه میکرده و اگه نمیرفتم 4 ساعت گریه میکرد، انقدر گریه میکرد که یه نفر بیاد. کلا خیلی آدم لجبازیه و مرتب مثلا فرض کن که من اصرار دارم که آشغال رو ریسایکل جدا کنیم، ایشون لج میکنه نه حتما باید قاطی بکنیم با هم دیگه. یه سری و میگم خیلی لجباز.
به من بگید که ایشون روابطشون با جنس مخالف چطوره؟
اولشون ازدواج که نکردن، به هر حال دخترانی دارند و
اونا گله و شکایتشون از ایشون چیه؟
اونا گله و شکایتی ندارن به خاطر اینکه ایشون خیلی زیاد برای اونا خوب خرج میکنه و بهترین مثلا وقتی میره ایران سوغاتی ها رو میگیره، از اینجا تمام پولش رو جمع بکنه مثلا بره ایران یا دو پرخانون رو ببینه یا سوغاتی هم بده اونجا، بعد از اینکه سوغاتی رو هم میده با هم دیگه مسئله پیدا میکنن از هر چیزی و میاد، ولی به لحاظ یعنی خیلی اصلا برای پول خودش هیچ ارزشی قائل نیستش. میگم حتی مثلا یه دونه جی پی اس هم بهش میگم بگیر، میگیره هر دو هفته یه دفعه میبره پس میده واسه اینکه نمیخواد برای خودش.
نه برادرتون حالش خوب نیست عزیز، برادرتون حالش خوب نیست. نه اینا نشانه گرفتاری و بیماری، هیچ ارتباطی به خرج کردن و نکردن نداره. اینه که یه جوری راضیش کنید برید با یه کسی صحبت کنید، به دلیل اینکه به دلیل نه به بهانه اینکه من اذیت میشم میخوام ببینم واقعا چه خبره، من باید با تو چیکار کنم و بیا بریم با هم حرف بزنیم.
نه فقط واسه من هستش، برای پدر مادرم، برای
نه برید عزیز. نه اینا علائم خوبی نیست عزیز، اینا علائم یه مقدار تخیلی بودن و خیالاتی بودن یا یه توهماتی داشتن میتونه مسئله آفری باشه. من پیشنهادم این است که حتما یه قراری بذارید، به یه طریقی فکر کنید میاد، برید دوتایی یا چهارتایی با پدر و مادر بشین حرفا رو بزنید، برای اینکه یه ساعت دو ساعتی صحبت کنید همیشه میشه فهمید چه خبره. یه روزم خودش خواست بیاد روی خط با شما خوشحال میشم ببینم چه خبره. به هر حال مواظب هم
باشید. راه حلی که شما پیشنهاد دادین که من یه حسابی باز کنم.
اون که مسئله فقط برای نه اون برای از آرامش شماست. هیچ ارتباطی.
اون اگر قبول نکنه من
نه من نبودم حساب باز کنین اون خبر داشت به شما. میدونید که ظرف 3 ماه گذشته به ایشون $1,400 برای شما خرج کرده. یه جایی براش نگه می‌داری. بهش پول نمیده، احتیاجی نداره. مثلا تو یه حساب میتونی یه حساب سیو یه سیوینگ باز کنید به اسم خودتون، ولی بدونید پولایی که اونجا می‌ریزید پولیه که بابت ایشونه، که خاطرتون واسه باشه دستم بهش نمیزنید. ولی اون مسئله من نیست.
یه روزی بالاخره
دگران نباشید، یه روزی نوبتش بیه، یه روزی خدای ناکرده احتیاج پیدا میکنه یا یه روزی احتمالاً میخواد عروسی کنه، بعد خرج عروسیشو شما میدید به نوای خودتون.
در مقابل قرایی که میکنن من
نه من نمیدونم نه من نمیدونم چه خبر عزیز. من وارد پول داشتم، من برادر شما رو اینجوری نمیتونم تشخیص بدم. من از موضوعی نمیخوام بگم ساده، نیمه ساده تا بیماری کامله، این میتونه کاملا ارتباطش با واقعیت از دست بده یا مقدمات فرو ریختن و از هم پاشیدن ذهنیش باشه. اینا علائم خوبی نیست عزیز. به همین جهت هست که من پیشنهاد میکنم شرایطی فراهم کنید که برید یک کسی رو ببینید، دوتایی با هم یا پدر مادر بیان همه با هم، یه ایرانی پیدا کنید که قرار دو ساعته بذارید حرفا زده بشه، اونجا خیلی چیزا روشن میشه، یا اگر خودش بخواد بیاد رو خط خوشحال شه. به عنوان هر چیزی که فکر کنید کار میکنه. حرفی هست که من از این بابت ناراحتم، بیا به کمک من. این که چی بهش میگه؟
سال آخر شما صلاح میدونین که به عنوان یه مسئله کوتاه مدت این ماجرای ممبرشیپ استاف رو من قبول کنم.
اصلا به نظر من معنی نداره از شما
بخواستم بگم نه آقا من نمیام.
من اصلا نمیفهم شما جنگ چرا میخواید بکنید عزیز. شما ببینید مشکل چیه. من اگر پام درد میکنه که شما نبذارین پای منو قطع بکنید، شما بیخودی سر ممبرشیپ حالا شما بازی در نیارید. مثل اون ماجرای بیماری من نگران مرگ و زندگی برادر پرستم. شما دنبال ممبرشیپ یا استخری اونا اونو راه کنید عزیز. برید سراغ این که ببینید برادرتون انشالله حالش خوب باشه، برید دنبال کارتون. اگر مسئله است مشکل ما اونجاست که ای بسا $100,000 خرج داره، چرسه به این مسائل دیگه. من یکم نگران یه مقدار بیماری ها هستم ولی حدس و گمان رو نمیخوام به کار بگیرم. بذارید با کسی صحبت کنه معلوم میشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. با تشکر از همه اطلاعاتی که به ما میدین و باعث افتخار همه ما.
لطف دارید.
من یه مادر بزرگ هستم آقای دکتر. دو تا نوه دارم. یکیشون 3 سالشه، یکیشون 5 ماه و نیمشه. این نوه 3 ساله، البته من میدونم که شما همیشه میگین پدر و مادر خودشون صحبت کنن، بزرگتران نه، ولی من چون هم پسرم به هم مادر بچه کار میکنن، هیچ براشون امکان نداره که در این ساعت بتونن با شما تماس بگیرن. از من خواهش کردن، منم گفتم با وجود که میدونم شما خوشتون نمیاد ولی امیدوارم منو ببخشین. این بچه 3 ساله تا حالا دختر هست، هر دوتاشون دخترن. بسیار بچه همه چیزش مرتب بود، خوردنش، خوابیدنش. تا زمانی که این بچه دوم به دنیا اومد ما تمام استودیوهای شما رو هم گوش کردیم و سعی کردیم همه اون اقدامات امنیتی رو هم انجام بدیم و میدیم، ولی خب به هر صورت خیلی گاهی وقتا امکانش نیستش رو به طور کامل نمیتونیم انجام بدیم. از جمله اینکه مثلا مادر صبح وقتی پا میشه این بچه به بغلش میاد بیرون و اون اینو میبینه خیلی ناراحت میشه. از اون وقت این شروع کرده به بدغذایی و شب و هر شب الان چند شبه که 3-4 دفعه شب بیدار میشه، میره بالا سر پدر مادرش، تخت پدر مادرش، یا میگه میترسم یا میگه گرسنمه، بعد شب شام نمیخوره، غذا رج بازی میکنه. پدر مادرش هم میگن این وقت غذا نمیخوره دیگه باید بهش پیشی ندیم، که این بفهمه که غذا همینه و باید فقط همینو بخوره و اگه نمیخوره دیگه چیزی نیست. با توجه به اینکه الان مدتی هم هست رنگ و روی پریده و آزمایش هایی که کردن گفتن کم بوده آهن و کم بوده ویتامین د داره، من بهشون میگم خب حالا وقتی که نمیخوره یه چیز دیگه رو که دوست داره بهش بدین. میگن نه شما اینو لوسشون، من بنابراین هیچی نمیگم و کنار میشینم. ولی از من خواستن که از شما بپرسم که شما چی میفرمایید و ما
چی راجب چی عزیز. آخه این حرفای اولا اذیت نشید، به چه مناسبت بچه 5 ماه نیمه رو گوشتن رفتن سر کار؟
نه بچه 5 ماه و نیمه هم سر مادرش الان استعفا داده، اصلا الان رفته خرید و کار داره که معلومه. بچه 5 ماه و نیمه هم مامانش خونه هستش.
ایشون کار نمیکنه.
الان استعفا، بله، وقتی که بچه به دنیا اومد استعفا داده.
خیلی خوب، very good. این تیکش خوب، خود تو خودشون تو خونه هستن.
بله هستن، ولی این بچه اولی الان مشکل اون هست که غذا نمیخوره. مثلا بهانه میگیره من اینو دوست ندارم، فلان چیز میخوام. اینا میگن نه. همینی که هست ما همه
خب داریم. اگر شما سی دی آی منو شنیدید یا اونا شنیدن که خب قرار نیست اینجوری باش برخورد کنه. اولا یک، قرار بوده بچه رو برای اومدن نوزاد آماده میکردن. دو، نوزاد در ماهای اول درسته که باید فرض کنید شیر داده بشه، در آغوش گرفته بشه، ولی میشه در ظاهر اعتنایی بهش نکرد و بنابراین فرزند بزرگتر مورد توجه قرار داد. سه، قرار بوده پدر زندگیش رو یه مقداری وقف بزرگتری بکنه و در نتیجه یا شما توجه بیشتری بکنین، مادر ناچار به کوچیکه میرسیده. چهار، شبکه ای از دوستان و بچه های همسن و سال رو برای دخترتون فراهم کنین که مرکز و محور زندگیش اون نباشه. پنج، درگیر جنگ قدرت پاور استراگل نباید باید شد. یعنی اولا حرفی که هست بدونی که بهش بگید اینو باید بخوری، حرف این است که چی میخوای بخوری. وقتی گفت اینو میخوام همونو بهش بدید. اینکه قضا رو شما برش تصمیم بگیری، چرا فکر نمیکنین شما دارید بهش زور میگی؟
من هم همین فکر میکنم. خب آقای دکتر من با شما هم عقیده، ولی من نمیخوام.
خب من نمیدونم آخه من شما چطور میتونیم با هم بحث بکنیم درباره کسی دیگه که نیست و یه نظر متفاوت داره. ببینید وقتی میگم فایده نظر این گفتگوها که خودتونم فهمید همینجاست، من با شما بحث بکنم. شما اگر به ایشون بگید فلانی هم گفت این بازی رو در نیارید، بله، ولی آخه من بقیه ماجراها رو نمیدونم، برای که اونا معرفی برای گفتن دارن. ببینید عزیز، موضوع این است که بچه ها رو نباید درگیر کرد که به این نتیجه برسن که باید جنگید. باید به این نتیجه رسید که ما باید توافق کنیم. به همون سیدی های من حرفم این است که پدر مادر هیچ وقت، حتی صبح به بچه نمیگن چی بپوش، میان بهش میگن که پسر گلم، دختر گلم، صبح میخواییم بریم بیرون، چی میخوای بپوشی؟ بیا بریم ببینم چی انتخاب کنی. هر جمع انتخاب کرد براش دست میزنیم که فکر کنه انتخاب شما.
من همین کارو میکنم. مثلا الان که هوا خیلی سرده،
سرکار خانم نرید اونجا. ببینید عزیز، بیا سر قضاش. سر قضا هم داستان همینه. من مثال لباسو که نگفتم، شما این موضوع لباس، سر قضا هم شما حرفتون این است که دخترم چی میخوای؟ گفت اینو میخوام بشنم. شب گفت سریال میخوام بشنم. صبح گفت نمیدونم پیتزا میخوام، اگه هست تو خونه میدن، اگر گفت همبرگر میخوام، باید تو خونه هست درست کنم بشنم بخور. ما که نباید با او بجنگیم سر قضا و بذاریم در جنگ را بیفته بعد ما بخوایم ببریم. شما قرار نیست جنگ رو راه بندازید، من که با بچه‌م جنگ ندارم عزیز. بنابراین پدر و مادر باید بدونن گردن کلفتی ما نداریم. پدر و مادر وظیفه‌شون آموختن کار خوب بچه، حتی وظیفه‌شون بازداشتن بچه از کار بد نیست. بعدم باید به اندازه کافی باهوش و آگاه باشیم که از قبل پیش بینی کنیم که با ما چه میکنه. حتی اگر دیدیم که ما اینو بگیم اون کارو میکنه، عکسشو بگیم که اون کارو بکنه، بگیم خیلی خوب باش، که اون فکر کنه اون برده، بریم دنبال کارم. یعنی من اگر میخوام ببرمش بیرون و میدونم میاد، بهش بگم ما داریم میریم، تو که میمونی خونه. میگه نه من میخوام بیام. خب بیا، میخوای بیای بیا. پس ما به هدف اون رسیدیم دیگه. قرار باشه ما با یه بچه 3 ساله نتونیم زمینه رو فراهم کنیم که جواب مناسب و ازش بگیریم، که دیگه معلوم از پدری و مادری کم میدونیم. ولی اینکه حالا شما با اونا بحث دارید و من اینجا در وسط قرار گرفتم، نمیدونم.
نه اون که بحثی باهاشون ندارم، فقط به من گفتن که تو از طرف ما اینو چیزو داری که از ایشون بپرسی و ایشون هر چی بگن ما همون کارو.
نه چه چیزو؟ درباره قضا؟
در مورد قضا. بله، چون اینا میگن این بچه مثلا باید یاد بگیره که قضا همینه که.
نه اصلا هم چیز نیست. بچه تصمیم میگیره. چرا شما تصمیم، چرا بچه تصمیم نگیره امروز میخوایم زهر چی بخوریم؟ چرا پدر مادر با تصمیم میگیرن؟ به چه مناسبت؟
ببین آقای دکتر، مثلا اولش میگه همینو میخوام، همه مشغول که میشن بخورن، این میگه من اینو نمیخوام، یا مثلا میگه من سیرم یه چیز دیگه میخوام. بعد مثلا من میگم خب ما که صبحانه چند رو چیزی میذاریم سر میز، این بچه هم حق داره که چند تا رو بذارین، این هر کدومیشو که میخواد بخوره، از یکی بیشتر از یکی کمتر. حالا اینا هم چون هر دوتاشون هم تحصیلات عالیه دارن، آقای دکتر، هر دوتاشون خیلی اصلا ازشون بعیده که من مثلا از پدر این بچه که بسیار بچه باهوش و مادرش هم همینطوره، واقعا تعجب میکنم که چرا میگن
نه.
که
ببینید نه حرفش نه بد عادت و اینا رو مسئله نیست. ببینید صبر کنید، اولا شما براش هوا آوردید، پس شما مسئولید، این شما دیگه. دوم بچه اومده اصلا سر میز بازی در میاره، چی میخواد؟ توجه میخواد، میخواد تعیین کننده باشه. خب توجه رو از اول بهش بدید که ما میخوایم اینو بخوریم، تو چی میخوای بخوری؟ بعد اصلا گفت این، بعد واسهش که میخوام یه چیز دیگه بخورم. اوکی، پس نظر دوز شد عزیز، چه خوب. اتفاقا منم میخوام همونی که تو خواستی بخوری، منم میتونم بخورم. نگذاری دعوا بشه. یعنی تمام عرض من این است که سر این موضوعی که قرار نیست جدال به وجود بیاد، مگر تمام اون چیزی که بچه به عنوان ویژگی‌های روانی و شخصیتیش پیدا میکنه چی؟ همین موضوع است. بچه که غیر از قضا و بازی و اسباب بازی و بقاب و بره همون چیز دیگه نداره. خب اگه سر اینا دعوا بشه، درست میشه سر رفتن مدرسه و یا کشتن مواد مخدر باش مسئله داریم. بنابراین تو این گونه موارد ما نباید بذاریم کار بالا بگیره و بعدم این که ما فکر کنیم ما میبریم، اصلا همچی بردنی در کار نیست. که من وقتی که بهش گفتم همینه، چون خودش گفت اینو میخوام، حالا که اوردم اگر اینو نمیخواد من چیز دیگه براش نمیارم. چی میخوان یادش بدن؟ که تو با گردن کلفتی به جایی نمیرسی. خب اون به خودش آسیب میزنه، اون خودشو بیشتر دختر بدی میدونه، اون احساس بدی راجع به خودش میکنه و این آسیب بهش میزنه. ما که برا نیست با بچه‌مون بجنگیم عزیز. مثلا اصلا اونو نمیفهمم. ما قراره مسائل و مشکلات حل کنیم. تو هر سن و سالی هست با یه ذره باهوشی زمین سازی اون شرایطو فراهم میکنیم که اختلافا به حداقل برسه، بعدم هر دو پیروز و برنده از توش میان بیرون. ولی اینکه باید این کارو بکنه یا گفت برای بچه 3 ساله حالا قرار نیست عقیده و نظرش رو عوض کنه، بلو به نگاه میکنه به پنیر، میگه پنیر نمیخوام، کره میخوام، یا برعکس. حالا خب براش میاریم. اگرم نیست میگه متاسفانه نیست. حالا اون موقع گریه کرد، چون نیست اشکالی نداره، خب موقع گریه کنی بکن عزیز، نیست. ولی اگر هست که میشه رفت آورد رو بهش داد. بعدم سر قضا، مگر صبح تو غروب موضوع قضاست؟ یعنی اگر رابطه خوب باشه تو زمینه‌های دیگه مواظب و مراقبش باشیم، از بازی گرفته، هم بازی گرفته، کمک میکنه. بعدم شرایط شما به هر حال به نظر میسته مشکل. از اون گذشته دختر 3 ساله قرار نیست که تو خونه باشه، او برای چی تو خونه است؟ ای نیست که خب نیست.
نخیر هفته دو روز میبرنش.
چرا دو روز عزیز؟ خب آخه شما که میگید سی دی آی منو شنیدید، تو رو خدا سی دی آی رو پس برید پولش هم بگیرید. من حرفم این است که بعد از دو سالگی اونم دختر باید بره مدرسه، هفته 5 روز، هفته 2 روز برای چی؟ شما این جدال تو خونه دارید، برای چی دختره نگه میدارید؟ اونم دختر 3 ساله. بابا ای والا. نه دیگه، ببینید بهشون بگید خودشون بیان، من قلم اصلا باشون کتک کاری کنم.
نه
درا خوشحال شدم باهاتون صحبت.
منم همچنان خیلی ممنونم.
استفاده میکنم. خدا. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
او مای گاد، چرا قیافت انقدر در به داغونه؟
رو موتورسیکلت بودم، بعد جوری تصادف کردم.
اوه، تصادف موتورسیکلت هم خیلی بد
شد. یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا می شناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی.
818-999-99
دکتر کامران یدیدی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان میرسم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب از ساعت 7-10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت، همراه با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. بنابراین کودک درون سه شنبه 24 ژانویه در المپیک کلکشن 7-10 بعد از ظهر. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، از چهارشنبه آینده اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهد شد و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم و عصبانیت از پنجشنبه دوم فوریه در شهر گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس در شهر گلندل آغاز خواهد شد. این سه کنفرانسی است که از ساعت 7-10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده، من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که تعداد کابین‌ها محدود است و کشتی می‌تونه به زودی سولد آوت باشه، چون یک ماه و نیم یا نزدیک 2 ماه، کمتر از 2 ماهی به وقت سفر هست. لطفاً اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من می‌خواستم در مورد
باد لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز، من صداتون رو کم دارم.
ببخشید، الان خوبه؟
نه خیلی، ولی بلندتر صحبت کنید ممنون میشم جان.
من می‌خواستم در مورد رابطه‌ای که نزدیک 3 ساله توش هستم باهاتون صحبت کنم. می‌خواستم نظر شما رو بدونم.
خب بازم خواهش میکنم، چون من خودم مشکل دارم، برخی از شنوندگان بیشتر. اگه میتونید نزدیک گوشی کمی دار بشید. شما چند سالتونه؟
من 27 سالمه.
این آقایی که باشون هستید چند سالشونه؟
ایشون هم 29 سالشونه.
اون وقت از کجا تلفن میکنید؟ امریکا هستید شما؟
بله.
بسیار خوب. این شما خودتون چه مدتی است امریکایید؟
من 10 سالمه اینجا هستم، اون اینجا به دنیا
آمده
و اینجا بزرگ
شده. بسیار خوب. خب 3 ساله که با هم دوستید، خب در کجا هستید و چه خبر است میانتون؟
من همینجا سه جنوب کالیفرنیا هستم. ایشون حدوداً 4 سال پیش از شمال کالیفرنیا اینجا موف کردن، اینجا واسه کارشون که بیزنسشون اکسپند بکنن. بعد باشون آشنا شدم، خیلی آدم خوبیه، خیلی کلن آدم خوبیه، دل خوبی داره، آدم مهربونیه و ولی حدودا از یک سال پیش ما خیلی مشکل با هم داشتیم سر بعض وقت چیزای کوچیک، بعض وقت چیزای بزرگ. اول مشکلمون قبلا سر این بود که سیگار میکشیدن، میگفتن که کویت میکنن، نمیکرد. بعد دیگه انقدر سر اون مسئله علکی بحث و گفتگو میکردیم که دیگه I got over it. بعد از اون برای مدت 6 ماه ما از هم دیگه جدا شدیم. بعد از 6 ماه یه حدود 4-5 ماه پیش اومد به من گفتن که بیا با هم دیگه برگردیم، من همه چیز رو درست میکنم، هر جوری که تو میخوای، هر کاری که بخوای میکنم. ولی کلن این اخلاقی داره این که همیشه فکر میکنه هر چی که اون میگه درسته، هیچ کس دیگه فرق نداره، من باشم، دوسته خودش باشم، خانوادش باشم، هر کسی هم حرفی میزنه میگه همه اشتباه هم، فقط خودش درسته.
خب آخه به من بگید شما که از خوبیه ایشون تعریف کردی، این چجور خوبیه؟ یعنی قلب خوب، ولی آدم اینقدر خودخواه، این کجاش به قلب خوب مرتبط؟ من فکر کنم که من حرفم حسابی است و درسته و این نگاه رو داشته باشم، خب این کجاش خوبی آدم؟ ایشون سه تا چیز خوبش چیه که شما بهش علاقه مندی؟
اون میگم خیلی آدم کیرینگ، خیلی سپورتیف هست.
حضیت هم نکنه سرگاه خانم، آدم کیرینگ و سپورتینگ به فکر دیگران، نظر دیگران رو میپذیره. آخه اینم شد حرف؟ آخه اینا که با هم نمیخونه کیرینگ و سپورتینگ یعنی چی؟ من میگم مواظب و مراقب شما هم، دلسوزی برای شما دارم، حمایتتون میکنم، ولی به عقیده من؟ آخه اینا یعنی
مثلا میگه که یه جا هستی، من میخوام هنوز بمونم چون که دوستم اونجا هستن. میگه نباید بریم. میگم برای چی بریم؟ میگه برای این که من میخوام برم. تو هر جا میری که مردت بره.
خب حالا به من بفرمایید کیرینگ از کجا در میاد؟ سپورت
یه چیزی لازم دارم، یه کسی میخوام که اونجا باشه، همیشه اونجا هست.
بابا ایوال
مثل همه کمک میکنه واسه من، واسه هر کسی که بتونه همه کار میکنه.
نه من که شما رو نمیفهمم عزیز. من اگر آمدم تو زندگیم برای همه کاری میکنم یعنی چی؟ بنابراین ایشون فقط کارایی میکنه، اگر من بخوام نظر شما رو بذارم، کارایی که خودش دوست داره و درست میدونه، ولی از حد اون چیزی که خودش دوست داره و درست میدونه برای همه کار میکنه یعنی چی؟
من از نظر کمک بگم، مثلا از نظر مالی، از نظر کاری که بتونه بکنه واسه همه میکنه. بعد مثلا
آخه ایشون چی کار است که برای همه یه کاری میکنه؟ 5 تا کارشو بگید که کار مهمی بوده کرده.
منم همینو میگم، میگم کارهایی که واقعا مهم نیست، لازم نیست این انجام بده ولی انجام میده. مثلا یه خانوادهش یه جای دیگه زندگی میکنن، 5 تا بچه دیگه اونجا دارن، اگه ماشین لازم دارن ایشون باید از اینجا بگیره رانندگی کنه ماشین ببره اونجا. اگر یه کسی رایت لازم داره از LA مثلا باید رانندگیشون بکنن ببرنشون.
خیلی خب ایشون وقتی به دیگران میرسن یه آدم مهربانیست که میخواد به همه ثابت کنه خوبه و دوست داشتنی، ولی بعدن خودش رو هزینه میکنه، هر کم بهش نزدیک بشه هزینه میکنه. من روزی که یه آدم مهربانی هستم به میل شما عمل میکنم برای که شما رو راضی و خوشحال کنم، شما به این نتیجه برسید که من خوبم و دوست داشتنی، ولی اگر شما اومدید تو زندگی من، حالا ما دوتایی میشیم کلفت و نوکر دیگران. اینا که نشانه خوبی آدم نیست عزیز. یعنی من نمیفهمم، بلکه ببینید، نه اینکه بگم ایشون اینجوری ها، توضیحات شما یه آدم متضادی رو داره به من نشون میده. یه آدم به چه مناسبت بدونی که ضرورت و دلیل داشته باشه باید مثلا ماشین ورداره بره برای که، من نمیفهمم تو اون چه توضیحی داره.
میگه من خانوادم،
وظیفه
من هر کاری بتونم.
خیلی خب اینکه یه مسئله دیگه چاره. شما پس الان مشکل با ایشون دارید. ببینید من ذره ذره داره به این نتیجه میرسم که شما مسئلتون با این آدم اینه که این آدم به میل و فرمان شما نیست. یعنی برخلاف تصور شما که او رو خودخواه میدونید، اگر حرفای دیگه شما رو من نخوام براش یه تعبیر روانی قائل بشم، مثل یه رفتار عادی که ایرانی ها راجبش قضاوت میکنن که برخی از اوقاتم اون میتونه به واقعیت نزدیکتر باشه، نگاه کنم من درست به نتیجه عکس میرسم. ایشون اگر بیاد رو خط به من میگه که این دختر خانم میگه فقط من و به من توجه کن، موضوع اصلی و اساسی منم بقیه رو نادیده بگیر، منو فقط برای خودش میخواد، حرفو میزنه یا نه؟
میزنه ولی واقعا
نه 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 دفاع نکنی. بنابراین ترس من نه عزیزم، نصب کنید عزیز، برای که اون ماجرایی که شما ها، اون چند تا ماجرایی که شما گفتید بعد باستان کیرینگ و ایناتون، حالا به موضوع میخوره. شمایید که تحمل هیچ کس دیگر رو تو زندگی او و وقت و انرژی او ندارید. یعنی شمایید که یه نگاه اینچنین دارید و هر دوتاتون اینجوری هستید. برای که اون حرفش اگر شوخی نیست، جدیه که من وقتی یه جایی میرم نمیدونم مرد میره زنم را میفته، شما یه نگاه زنونهی به صورت قدیمی بازیگرانه دارید که بالاخره مردتون رو باید سر انگشت خودتون بچرخونید و به میل خودتون بسلا وادار به کار و فعالیتی بکنید. اونم به عنوان یه مرد با سنتهای قدیمی فرضش بر اینه که اگر زور من برسه بالاخره این منم که تو رو کنترل میکنم و مهار میکنم. پیامی که دارید به من میدید اینه، ولی چون این آقا اینجا بزرگ شده، البته هنوز میتونه این ویژگی‌ها رو داشته باشه، ولی شما من میتونم حرف بزنم که یه نگاهی به اون بازی زنانه که در برخی از دخترها و زنها در برخی حتی از نقاط ایران خیلی شایعه که تو قرار با زیرکی و سیاست و خیلی چیزا راهی به دل شوهرت پیدا کنی و او رو به هر حال تو در اختیار بگیری و به بیل خودت بعدن کارا رو بگذرونی. پیامی که از شما تو حرفاتون میشنوم عزیز اینه. بنابراین من نگرانیم الان از او و حالات او که میتونن اون سر جای خودش بشه به شما اومد. من اگر از این آقا بپرسم سه تا چیز خوب شما چیه، من چی میگه؟
اونم میگه که اونم میگه از قیافم خوشش میاد، بعد میگه که من اونقدر کارایی واسه ایشون کردم که حتی هیچ کس تو زندگی براش نکرده، اونقدر که براش احترام میذارم، اونقدر که هر کاری که بخواد براش میکنن.
یاد تو رست به حیله زنانه. خب سوم؟
سوم
نه، نظرم راجع به شما درست بود. حالا به من بگید دو تا عیب و ایرادی که او رو شما میذاره چیه که اگر میومد رو خط مطرحش میکرد؟
به من میگه، من بزرگترین مشکلی که داریم میگه که تو به من میگه وقتی که من درینک میکنم خیلی اموشنال میشم و بد رفتار میکنم.
شما وقتی مشروب میخورید؟
بله. مثلا اگه بریم بیرون به من میگه که تو خیلی درست رفتار نمی کنه.
وقتی که مشروب میخورید؟
بله.
برای که شما یک کسی دیگه میشید دیگه، خودتون میشید، اون دختره که بر اساس اصول راه یافتن به دل مرد باید حرکت کنه نیستید، یه دفعه کسی دیگه رو میبینه. یعنی اون اینه بشنام میرزه. این همون چیزیست که شما بعد از یه مدتی خانمایی که اونجوری آغاز میکنن بعدن اینجوری میشن، میگن فعلا درو باز کن، وقتی اومدن صابخونه میشه. ببینید عزیز، من یه نگاهی دارم. ایشون اگر اینجا بزرگ شده و اینجایی باشه، همین با شمایی که اونجا شکل و فرم دخترونه و زنونه خودتون رو گرفتید خیلی متفاوتید. یعنی یه جاهایی این عیب و ایراد در هیچ کدومتون نیست. یکی میخواد بره به شرق، یکی میخواد بره غرب، یکی میخواد ساعت 12 غذا بخوره، یکی 4. توافقاتون سر انتخاباییست که به دلیل تفاوت با هم دارید و به توافق نمیرسید. بعدم 3 سال این رابطه رو ادامه دارید و به جایی نرسوندید. به من بگید دلیل این که احتمالا با هم ازدواج نکردید چیه؟
خب مشکلی که خیلی تازگی در مورد این داریم همینه. من همیشه میخواستم یه جوری بهش بگم، ولی من فکر میکنم خودم رو خیلی میارم پایین اگه در مورد این موضوع باش حرف بزنم. برای همین هیچ وقت نزدم. تا اینکه چند وقت پیش من دیدم که با یکی از دوستاش داشت صحبت میکرد، بعد دوستش ازش پرسید که تو میخوای با این آدم ازدواج کنی؟ اون گفته که we shall see. من برداشت کردم که ویشتلسی یعنی حالا ببینیم چی میشه، ولی اون میگه که نه، ویشتلسی یعنی آره، تو از ایران اومدی نمیفهمی.
آره، بار یک کمی احتمال داره، ولی خب حالا زبون خودش، حالا صرف از این که به اون آقا چی گفته، هر آدمی حق داره بگه که مقصود من از جمله‌ام چه بوده. این اولین حق یه آدمه. خودش حرفش این است که من مقصودم این بوده که ما ازدواج خواهیم کرد.
بله، ولی میگم که همون 5 ماه پیش که به من میگفتش که بیا دوباره با هم دیگه شروع کنیم، همه چیزو بهتر کنیم، این دفعه انشالله کار میکنه، به من میگفتش که من کاری که باید انجام باشه میکنم، اصلا با فامیل من، با پدر و مادر من نزدیک نیست، اگر مثلا اینجا میاد باشون رابطه نزدیک و صمیمانه نداره، که منم اونجوری انتظار ندارم، ولی بیا بشین دو تا کلمه حرف بزن. اون کارو نمیکنه، به من گفته بود میکنه ولی نکرد.
چک کنین چرا نمیکنه.
نمیدونم، من میگم من دیروز باهاش حرف زدم در مورد این موضوع، اولین بار بود که این موضوع ازدواج پیش اومد. من بهش گفتم که برای چی اونجوری با اون دوستت حرف زدی؟ گفتش که خب اون جوری که من با دوستم حرف زدم و به شما مربوط نیست که من به دوستم چی میگم، حتی که منظورم بوده آره. بعد گفت که به من گفت من الان شرایط بتونم ازدواج کنم و ندارم، ازدواج کردن عروسی خرج داره، انگشتر خرج داره، این خرج داره، اون خرج داره، ولی من میدونم که آدمیه که درآمدش خوبه، جای خوب زندگی میکنه، خونه داره، خیلی از خانوادهش حتی سپورت میکنه، یعنی آدمیه که اگر بگه از نظر فاینانشلی نمیتونم، من نمیتونم قبول بکنم، ولی اون میگه من فاینانشلی باید استیبل باشم.
مقصودش از استیبل چیه؟
نمیدونم.
آخه عزیزم شما 3 سال پس با هم آخه چه شناختی پس از هم داری؟ ببین عزیز، من اصلا تعجب میکنم، البته تعجب به اعتبار نمیکنم، بگم چرا هم نمیکنم. آدم 3 سال یه پسر و دختر امروزه با هم صحبت بکنن، موضوع اصلی و اساسیشون چراییشو ندونن؟
چرا همیشه گفته، همیشه حرفش میده که آره ایونچوالی ازدواج میکنم.
من کاری به ایونچوالی ندارم، حرفم این است که مشکلات مالی در درآمد تو، هزینه های زندگی، خرج عروسی در حدی که تازه با یه آزادی و قابلیت انعطاف دارید که میتونه از $10,000 تا $1,000,000 باشه، اینا انتخاب شماست.
درست.
به خاطر اینکه آدم نمیاد ازدواج رو به تأخیر بیندازه برای شب عروسی.
منم همینو گفتم، منم گفتم اون به من میگه من یه گولایی دارم تو زندگیم، تا به اون گولها نرسم.
خیلی خب، اون گولها چیه؟
منم گولش اینه که میلیونر بشه.
ها بسیار خب، مبارکتون باشه. حالا این چه ارتباطی به زن گرفتن داره؟
منم همینو گفتم، گفتم یعنی تو اگر ازدواج بکنی دیگه نمیتونی فاینانشلی سکسسفول بشی. به من میگه آره، ولی اون به خاطر فیوچر تو هم هست. گفتم من الان 27 سالمه، من دوست دارم فامیلی داشته باشم، من دوست دارم بچه داشته باشم، این چیزا رو من دوست دارم داشته باشم. الانم من به تو نگفتم بیا امروز یا فردا با من ازدواج کن، من فقط میخوام که یه بدونم که این همه وقت و این همه تایم و این همه انرژی که دارم میذارم داخل این ریلیشنشیپ واسه من یه کمی بعداً نتیجه داشته باشه. کوچکترین چیزی که میتونی بکنی اینه که بیای با فامیلی من نزدیک بشی.
نه نه، ببینید شما باز دارید بازی خودتون میکنید، الان جمله خودتون هم متأسفانه اون نظر منو تایید میکنید. اگه شما با یکی از کسی رو دوست دارید باهاش هستید، نه تایم استفاده میکنید نه انرژی نه هیچ. اگه هدفتون گرفتن یه آدمی است و ازدواج، ببینید شما هنوز اون دید قدیمیتون رو دارید، یعنی بازم اینو دارید تایید میکنید عزیز، و بعدم گرفتار بد کسی شدید. اون اتفاقا احتمالاً یک کسی که برگرده بگه خیلی جالبه، من باید میلیونر بشم تا ازدواج کنم، بعد بهش بگی تو با من خیلی زودتر و بیشتر و راحتتر و بهتر میلیونر بشی، بگی من چون به تو فکر میکنم، اصلا خنده داره این حرفا. یعنی من به خاطر تو هم هست، انگار بس باید قبول بکنی که من با تو ازدواج کنم میلیونر نمیشم، پس چون میلیونر شدن به صلاح هر دومونه، تو صبر کن من میلیونر بشم برگردم. ببین عزیز، من فکر میکنم که دو تا آدمه، اون نظر باز اولالمو دارم، دو تا آدم متفاوتی، بی خودی به هم بند کردید، یعنی من اون رو بیشتر این گونه میبینم، یعنی شما یه زیربنای ذهنی و فکری دارید که احتمالاً به این آدم نمیخوره، و و اون آدم یه ذهنیتی و یک برنامه‌هایی داره که با شما نمیخوره، ولی به دلیل اینکه همدیگر رو یافتید و با هم تا حدودی خوب و خوشید میخواید اینو ادامه بدید. و الا یه آدمی در سن 29 سالگی 3 سالم هست که با شما آشناست، به همم در حال خدمت و محبت کردنه، به کسی هم که میگه میخوام احتمالاً با تو ازدواج کنم یا ازدواج میکنم، حاضر نباش بره خانوادهش رو ببینه، اونم چه عیب و ایرادی داره اونجا، از چه چیزی میترسه؟ یعنی غیر از اینه که یه ذهنیتی متفاوت از اون چیزی داره که شما دارید و اصلا ماجرا رو یه چیز دیگه میدونه. من معتقدم دوتایی قرار بذارید عزیز، با یه روانشناسی دو ساعت وقت بگیرید، تکلیفتون رو یکسره کنید. نبقات جان
رفتیم،
خب
رفتیم، من گفتم که
بله من یه دقیقه وقت دارم، لطفا خلاصه کن جان.
رفتیم من گفتم بهتره که پیش آدم یه
نه حالا نرید اون جزئیات، نرفتی چی شد؟
رفتیم هیچی نشد، اون فقط گفتش که باید با هم دیگه کنار بیان، اون واسه این کوتا بیاد، اون واسه اون کوتا بیاد.
بله نه خب خیلی من قرار بوده ببینید شما به درد هم میخورید یا نه، یا شما متوجه بشید به هم میخورید به درد هم میخورید.
من جای اینو ندارم که بگم.
نه اون که قرار نیست به شما بگه، در اثر سوال و پرسشای که هست شما دوتایی رو خط بیاد، من بهتون میگم، قول میدم بعد از یه ساعت برنامه متوجه میشید به هم میخورید یا نه. منم یک جمله نخواهم گفت. نه عزیز، نه این کارو درستش کنین و الا میتونید اذیت بشید، سختم اذیت بشید یا بیخودیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، بنابراین اگر ایشون خواستن دوتایی با هم بیایید، اگر نه که هیچ، متاسفانه باید خداحافظی کنم. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاقو برید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
295 295
چی 295 295
رفتم یه پیچ خریدم $2.95 بدم دندون پزشک بذاره تو دندونم. میدونی چه پولی سیو میکنم؟
مگه دیوونه شدی؟